شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای 3 تا 5 ما، من رفتم روی تلویزیون، شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه رازها و نیازها رو در زمانهای دیگری بشنوید، لطفاً به هلاکوی آرکایو سری بزنید. حقیقتش علت پریشانی و پراکندگی ذهن اوضاع ایران هست. چندین تلفن از چند گذشته، چون چند 3 تا 9 هست، چندین تلفن داشتم که درباره اوضاع ایران و مخصوصا اوضاع اقتصادی و دلار دوستان علاقه من پرسشی کردن. اجازه بدید این نکته رو عرض کنم. با اجازه از دوستانی که روی خط هستن، من از ساعت 4 به بعد، چون فکر میکنم شاید تمام وقت و احتیاج داشته باشم به موضوع ماجرای دلار و نرخ مبادله و ارز اشاره خواهم کرد، فقط محض اطلاع دوستانی که شاید در این باره نظری متفاوت دارند این نکته رو عرض کنم. کمی با موضوع آشنا هستم. فقط یادآور میشم که لیسانس من اقتصاد، فوق لیسانس من اقتصاد پولی و بانکی از دانشگاه تهران، تز فوق لیسانس من درباره سیاست پولی بانک مرکزی از آغاز تأسیسش بود که فکر کنم 1338 بود، و بعدم بیش از 2 سالی کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم و در دفتر مرکزی برنامه‌ریزی قسمت پول و بودجه عادی با من و بودجه عمرانی و نفت با 2 نفر از دوستان دیگری بود و مجموعاً در این زمینه کار کردم. بنابراین این رو فقط به عنوان یک اظهار عقیده خیلی شخصی امیدوارم به حساب نیاد، گرچه از 20 ماه قبل در این باره صحبت کرده بودم که قیمت واقعی دلار که اشاره خواهم کرد چرا بین 2 تا 3 هزار تومان هست همکنون از حدود 2 سال گذشته و چرا به اینجا رسیدیم و احتمالاً کجا خواهیم. بعد اجازه بدید که این رو بعداً داشته باشیم. در آغاز با شنونده عزیزی که از ایران هم تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض کردم مجدد. عرض کنم خدمتتون که من تقریباً 1 سال و 3 ماه هست که ازدواج کردم و این ازدواج تقریباً میتونم بگم کاملا سنتی بوده و متاسفانه خانواده ما از لحاظ فرهنگی تطابقی از اول با هم نداشتن، ولی خب قضیه رو ما خیلی دیر متوجه شدیم. 3 هفته پیش من با خانومم به خاطر سری مسائل و مشکلات خیلی حادی پیدا کردم. اونم به خاطر اینکه ایشون فکر می‌کنه من مادرم خیلی تو زندگی ما دخالت دارن. در همین قضیه سری مسائلی پیش اومد و این مسائل به خانواده ایشون منتقل شد و اونها هم متاسفانه اظهار نظرهای خیلی نادرست و خیلی حالا نامؤدبانه نسبت به ما کردن که به ما منتقل شد و همین قضیه باعث شد که خانواده ها رو در روی هم قرار بگیرن و به هر حال سری حرمت ها از بین بره. ولی نهایتا تو اون جلسه قرار شد که ما یه چند وقت باز کنار هم زندگی بکنیم که ببینیم مشکلات ما حل میشه یا نه.
نه نفهمیدم، مشکلات شما دوتا حل میشه یا مشکلات احتمالاً دخالت و نظر خانواده های شما هر دو طرف؟
از کنم که نظرم مشکلات ما حل بشه، مشکلات داخلی ما حل بشه، ولی متاسفانه چون این مشکلات در خانواده ها ریشه میگیره مشکلات ما هم حل نشد، به خاطر اینکه با توجه به ذهنیتی که از اون حرفا ایجاد شده بود من اصلا نتونستم ذهنیت مثبتی برای سازندگی زندگیم تو این 2 هفته نداشتم و نهایتاً 2-3 شب پیش ما دوباره بحث خیلی شدیدی ایجاد شد که منجر شد پدر ایشون بیاد اینجا و ما یه درگیری لفظی شدیدی با هم داشته باشیم و ایشون دخترشون رو برداشتن و بردن و قرار شد امروز ما برای برنامه طلاق و توافق با هم به نتیجه برسیم که من هم امروز اونجا رفتم و صحبت‌هایی کردیم و تقریبا قرار شد که ما طلاقمون رو بگیریم ظرف این 2-3 روزه. ولی دخترشون بعدش اعلام کرد، یعنی خانم من، که من با این قضیه کاملا مخالف هستم، با زندگی با من هیچ مشکلی ایشون نداره و صرفا با مادرم مشکل دارن و من الان واقعا توی دوراهی موندم که این زندگی رو علارغم حالا یه ذهنیت بسیار بدی که نسبت به پدرشون و مادرشون و خانوادهشون دارم چجوری میتونم دوباره این زندگی رو ادامه بدم علارغم حسی که ایشون اعلام میکنه نسبت به من و زندگی داره.
نه آخه عزیزم، شما متوجه هیجانتون هستم ولی میخوام یه ذره اشکالات رو، چون هنوز توی حرفای شما بوی همون چیزایی که مسئله آفرینه رو میبینم. ولی بذار ازتون چند سوال کنم. یک، شما چند سالتونه؟
من 31 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
25 سال. 25-6 سال.
گفتید سنتی ازدواج کردی؟
بله بله.
شما چی خوندید؟
البته من موقع ازدواج ویدیوهای شما رو کاملا گوش کردم، آشنا بودم، همه اونا رو تایید کردم.
چقدر مفیده، چقدر مفیده این سیدیو.
عرض کنم که اون زمانی که اینا رو بررسی کردیم فکر کردیم خیلی میتونه بهمون کمک کنه، ولی نمیدونم چرا عملا نتونستیم ازش استفاده بکنیم.
نه خب مهمش احمدیشه. حالا بفرمایید شما چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندس برق هستم، شرکت مهندسی بازرگانی دارم.
همسرتون چی خونده؟
چون فوق دیپلم گرافیک هستم، ولی خب کار خاصی انجام نمیدم.
خب به من بفرمایید اگر ایشون روی خط بودن راجع به مادر شما من چی میگفت؟
ایشون چی میگفتن؟
آها،
میگفت
در گزارشی که شما فکر میکنید ایشون میدن، و ضمناً هم اگه دلتون خواست کمی به واقعیت نزدیکترش کنید.
حتما ایشون نظرشون هست که مادر من به من به خاطر حالا علاقه بسیار زیادی که نسبت به من داره مادرم، به همون نسبت خوشون محق بودن که برها خیلی دخالت کنن تو زندگی من و توی ریستری مسائل من درگیر بشن، و همین قضیه برای ایشون یه حساسیت خیلی زیادی ایجاد کرده و شاید به نوعی مادر منو به چشم یک حبو میبینن تو زندگی.
خب واقعیت داره یا نه؟ مادر شما تو جزئیات زندگیتون یا اصلا کلیات زندگیتون دخالت میکنه یا نه؟
عرض کنم که تا 50% درست هست.
خب تموم شد. تموم شد دیگه. شما اگر 5% به همسرتون خیانت کنید چی؟ آخه عزیز برای چی ایشون باید دخالت کنه؟ بعد به دلیل علاقه ایشون باید پاشو بکشه کنار؟ این که علاقه نیست، این ملاقه است که تو فرق آدم میخوره. دفاعی نداره این موضوع. یک کسی زده یک کسی رو. حالا بعد حالا بحث بعدیش هست. اگر مادر شما اونم به بهانه نه دلیل و اونم به غلط تو زندگی شما دخالت میکنه، اونم در حد 50%، تا 5% چه من مسئله داشتم عزیز. شما دوتا با هم ازدواج کردید، مادرتون اونجا چی کار هست؟ مادر شما رو زندگی تو چه بکنید؟
حالا شاید به قول شما به بهانه دلسوزی و یا حالا
اصلا بهشون هم دلسوزی نیست. دلسوزی نیست، آتش سوزیه و آتش برافروزی عزیز. چرا شما یه آدم 30 ساله با یه مرد خانم 25 ساله مهندس تحصیل کرده احتیاج به مادرتون دارید بگه با همسرتون چی کار کنید؟ یا تو زندگیتون چی کار کنید؟
آیا دکتر این قضیه مقدار برمیگرده به ارتباط مادر من با خانوم من که حالا سعی کردن مقدار با هم نزدیک بشن و صمیمی بشن و من
هرگز نخواهند شد.
مشکلات
هرگز نخواهند شد.
ایجاد شده.
صبر کنید عزیز من، اصلا نخواهند بله. شد. فقط هر دوتا نقشی رو ایفا کردن، کجا میتونن برنده بشن؟ اصلا عزیزم ببینید این چیزا غلطه. این درست بس که شما اذیت نشید، لطفا بگید که مثلا یه دزدی داره با من مشورت میکنه که چه موقع بیاد خونه منو بدزده، ولی به من قبلش خبر میده. اصلا چه معنایی داره؟ یا شما به من بفرمایید که من با یه زنی دارم رابطه برقرار میکنم برای که زن رو بیشتر بشناسم بتونم برای همسرم خوب باشم. یعنی من استدلالای از این قبیل رو اصلا قبول ندارم. یعنی اینا من همیشه عرض کردم اگرم با من کمی آشنا باشید، دو تا مشکل بزرگ جامعه ایران، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. این وابستگی شما ازدواج کردید باید به زندگی خودتون رو بکنید. هر وقت سوالی داشتید، مسئله داشتید، نیازی داشتید میره سراغشون. هر وقت از اونا پرسشی کردید اونا جواب میدن، ولی بیان وارد زندگی شما بشن، اونم حالا مسئله شما دوتایی در حال مگر جنگی که شما احتیاج به مشاور و راهنما دارید، اونم در جهت علیه همسرتون، اصلا جایی نداره. بنابراین واقعا ماجرا ای کاش هوو بود، بیشتر از اونه، بیشتر از اونه.
آقای دکتر یه مسئله پیش اومده، اونم اخیرا حالا متأسفانه به خاطر اینکه این حرمت ها از بین رفته و صحبت هایی که نباید پیش می اومد و اومده.
میتونم اذیتتون کنم؟ صبر کن عزیز دل. میدونم صحبتتون شاینم قربونت. ببین عزیز دل، حرمت ها رفته که رفته دیگه، بس یه مقدار کار به کار هم دیگه ندارن، متوجه میشن طرف مقابل برخورد تون میکنه، میدونید؟
و من هم دقیقا با خانواده خانومم به این نقطه رسیدم، یعنی جوری که اصلا نمیتونیم حتی 5 دقیقه هم با هم باشیم، چون فقط یه صحبتایی زده میشه که فقط همدیگر رو زیر سوال میبره.
دقیقاً عزیز، برای که شما دوتا همدیگر رو دوست دارید، میخواید با هم زندگی کنید، شما قرار نیست مادر ایشونو دوست داشته باشه، شما قرار نیست از پدرشون خوشتون بیاد، همسر شما قرار نیست با مادر شما کنار بیاد. آخه اگر قرار بود ازدواج این بود که مادر شما از مادر او یا از همسر شما خوشش بیاد، که خب ما اصلا اینجور دیگه زندگی میکنیم، تموم شده. اون زمان یه آدم وارد خانه میشده به عنوان یه جزی از خانه که با همسرش رابطه ای نداشته. این چیزی که مادر شما و شما تو ذهنتون دارید عزیز، 100 سال قبل، 300 سال قبل به این صورت بوده که میزان رابطه و ارتباطی که همسر شما با خانواده شما یا خانواده خودش پیدا میکرد در برابر شما بود. اون مال ازدواج دیروز بود، ولی ازدواج امروز ازدواجی است که زن است و شوهر و بچه‌ها همه هیچ کارن، همه خارجیان، همه حق دخالت ندارن. مهم هم نیست موضوع چیه، برای که اگرم تازه شما دوتا مسئله و مشکل دارید باید راهی روانشناس بشید، اونی که میتونه کمکتون کنه، بلا اصلا فایده ای نداره. من تو این سیدی ها این رو نشون دارم، اصلا ممکن نیست، این کارا شدنی نیست. اونایی هم که فکر کنن از این طریق کمک کردن اشتباه میکنن، صبر کنن تا ببینن چگونه ویران کردن. بنابراین موضوع
آقای دکتر، ما متاسفانه با این فرهنگ غلطی که برها پدران و مادران ما دارن و همینجور داره منتقل میشه، متاسفانه درگیر این هستیم، ولی اونها انقدر خودشونو محق میدونن
بدونن
ماها.
ببین عزیز،
که برها این هم اثراتش میشه. و
عزیز من، میفهمم عزیز، فکر نکن متوجه حال شما نیستم، ولی مثل این که من بگم خونه شما مال منه، محق محق
درست
میفهم. ولی خب شما که بردم کاره محق، خود تو میدونی، بدون اونا محق میدونن، شما چرا محق میدونیدشون؟ ناراحت میشن بشن. اگر یه کسی خواست به حریم حقوق شما تجاوز بکنه، هیچ حقی و سهمی هم در این ماجرا نداره، شما به صرف اینکه اون مدعی است بدهکارش میشید، یا حالا اوست که باید در حقیقت طلبکار شما بمونه. یعنی من میخوام نگاهتون رو شما دوتا عوض کنید. و الا عزیز، اگر شما امیدتون این هست که رابطه همسرتون با خانواده شما درست و خوب بشه، غیر از اینکه بازی در بیارن و صلاحشون باشه، یا شما الان با پدری که درگیر شدید رابطه خوبی داشته باشید، اشتباه میکنید. بهترین کار در این گونه موارد دوری و نه دشمنی است. دوستی نیست، دوری و نه دشمنی. بتونید اونو فراهم کنید میشه. حالا یه مقدار فکر کنید، من فقط کلی بحث کردم، اگه دلتون میخواد بذارید پیام ها رو بشنویم، ما با هم صحبتونه.
حتما
متشکرم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا حنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه،
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توهیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من سوالی داشتم باز به همین خدمتتون. من اگر از ایران بخوام حالا بخوام برم و برای زندگی تو کشور دیگه بخوام برنامه ریزی بکنم، میخوام ببینم فهمون این قضیه به من میتونه کمک بکنه برای ادامه این وضعیت زندگی و اینکه حالا یه مقدار فاصله بگیرم از خانواده هامون که این تشعشعات در واقع کمتر بخواد بشه.
نه عزیز، نه ببین عزیز، مهمترین مسئله این است که شما دوتا اگر همدیگر رو دوست دارید، اگر میتونید با هم حرف بزنید، اگر محبتی میان شماست که مایلید به همدیگه و به خودتون کمک کنید، اگر یه حداقلی از انصافو دارید که من در شما دیدم، امیدوارم همسرتون هم داشته باشه، اگر چنین باشه دوتایی میتونید مسئله رو حل کنید و الا با خروجتون مسائل دیگری پیدا میکنید، اونم به این دلیل چون این نوع فرارها مشکلی رو حل نمیکنه. اونچه که مهم هست این هست که شما خانواده خودتون رو، حرفتون میتونه این باشه که نظر شما احتمالاً درسته، راه و روش شما درسته، ولی این با من اونقدرها سازگاری نداره و از شما میخوام که کمک کنید که من راحت و آسوده باشم و با فاصله یه سال و سه ماهی که ما ازدواج کردیم، اونم تو این سن و سال، نه اخلاقی است، نه انسانی است، نه منصفانه است که ما زندگیمون رو برهم بزنیم، اونم به خاطر اختلافاتی که ریشش از ناحیه خانواده هاست نه خود ما. تنها چیزی که به شما میتونیم قولشو بدیم این است که ما در جهت بهبود روابط خودمون و شماها میکوشیم و ضمناً برای که شما رو نگران نکنیم که به نظر من حتما تصمیم درستیه، صاحب فرزندم نخواهیم شد که به خاطر اون یه مسئولیت و تعهدهایی پیدا کنه. از شما میخواهیم تا اونجایی که ممکنه کاری به کار ما نداشته باشید، نه در ارتباط با خودمون نه با دیگران. این رو شما از خانواده خودتون بخواید، همسرتون از خانواده خودش بخواد و در حقیقت یه دوره آتش بحث رو بدید و اگر دلتون خواست یه نفر رو پیدا کنید صحبت کنه که اولا مسائل خودتون، چون به هر حال بین شما هم اشکالات و اختلافاتی به وجود آمده و خواهد آمد،
بله
اونا رو حل کنه و بعد از اون کمی کمکتون کنه با خانواده، اگرم ضرورتی داشت اونها رو ببینه. این راه رو نرید عزیز، یعنی در حقیقت من نمیدونم ازدواج شما درست بوده یا نه، من نمیدونم روابط شما همکنون درست یا نه، من نمیدونم شما دو نفر خارج از دخالت اطرافیان کجا خواهید رفت و چه خواهد شد، ولی حداقل کوششتون رو باید بکنید، چون ما ازدواج غلط میتونیم بکنیم ولی طلاق غلط نمیتونیم بگیریم و بنابراین این و نه برای شما خوبه، برای اون دختر خانمم خیلی بدتره و اینکه حالا پدرش آمده تو جامعه ایران متاسفانه بازی و لجبازی از یه طرف، بعدم مسئله دفاع و جانبداری و لشکرکشی از جانب دیگه، همینا دست به دست هم داره. بنابراین عزیز مسئله سفر نکنید، بعدم چون یه جوری شما با موضوع برخورد کردید که من میدونم که مسئله برای شما بسیار اساسی است و ضروری است و فوری است، ولی اصلا با فوریت بهش نگاه نکنید. یعنی این موضوع اهم از این که درست بشه یا خراب بشه احتیاج به دو ماه سه ماه وقت داره، پس بنابراین فکر نکنید که الان باید تصمیم گرفت یا الان باید کاری کرد. گفتگوهای در جهت یک این که طلاق میگیرم و طلاق میدم، گفتگوهای در جهت این که پدر و مادرها حرفایی زدن، اونا مهم نیست به دو دلیل. یکی این که اولا این حرفا رو ما خودمونم به خودمون میزنیم، پدر مادر شما به خود شما زدن طور که به اون دختر خانم پدر مادرش هم زدن، حالا هنوزم روابط ادامه داره. دوم این که غالب اوقات این افراد فکر میکنن در شرایطی هستن که چیزی یا داره خراب میشه یا داره بهشون ظلم میشه و بنابراین اونجاست که فریادشون بیرون میاد. اونم تو جو و محیط ایران که اصولا به نظر من ماجرای عصبانی بودن و عصبیت یه مسئله عادی است، اینه که با آرامش با موضوع برخورد کنید، بگذارید ببینید چه میشه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما برای جدا شدن و همیشه وقت دارید، فقط همینقدر که خاطر خودتون و خانواده ها رو آسوده کنید. به اونا مربوط نیست، ولی اونا وقتی از این بابت میدونید، حرف این است که الان یه بچه میندازه تو دامنشو دیگه چنین و چنان، یا اونم میگه بچه دار میشه برای که پسر ما رو برداره بره. از این پرت و پلاها میگن دیگه. شما فقط تنها حرفی که میتونید بهشون بزنید که ما روابط اونو با هم دیگه و بعدن با شما بهبود میبخشیم. تصمیم قطعی و نهایی هر دو اونم هست که فعلا تا زمانی که همه مسائل روشن نشده، همطور که از طلاق خبری نیست و بحثش نیست، از بچه دار شدن هم خبری نیست. این رو اگر بهشون بگید به نظر من خیلی کارا راحت تر و ساده تر خواهد.
آقای دکتر من فقط یه سوالی بپرسم، این که من سطح روابط هم و حالا همینطور خانومم با خانواده من و من با خانواده خانومم الان با توجه به این شرایط
کاملا قطع، کاملا قطع. شما با خانوادهتون میتونید ارتباط داشته باشید، خانومتون هم میتونن با خانواده خودش، ولی نه خانواده ها با هم کاری داشته باشن، نه شما با خانواده همسرتون، نه همسرتون با خانواده شما. اصلا دلیلی برای این رفت آمد نیست عزیز. یعنی باز گفتم یکی از گرفتاری های ما هنوز اون تصور است که مادر شما یا مادر ایشون باید به وسیله شما دو نفر دوست داشته باشن. نه، اگه اینجوری بود خب شما با اونا ازدواج میکردید. بنابراین اصلا رهاش کنید.
دقیقا مشکل خانم من این هستش که تو چرا مادر من رو دوست نداری و چرا اونجوری که با مادر رفتار میکنی با مادر من برخورد
میکنی؟ هیچکس قرار نکنه بکنه، هیچکس قرار نیست رفتاری که با مادرش داره با کس دیگه داشته باشه. یعنی چی؟ شما ایشون مادر شما نیستن، همطور که شما نباید انتظار داشته باشید که برخورد همسرتون به گونه‌ای باشه که با برادرش یا مادرش یا خواهر. اصلا یعنی چی عزیز؟ ببینید اینا اون مخلوط کردن و در هم آمیختگی است که اصلا نه جایی داره و نه ضرورتی داره و نه فایده‌ای داره و نه در دنیای امروز پذیرفته شده است. ببینید باز دو مرتبه مثل این مونه که من و شما تصمیم بگیریم شما در تهران همه فامیل رو با یه اتوبوس جمع کنید برای سر کار رو برگردن. خب هیچ کس به کارش نمیرسه. بنابراین شما با اتومبیل خود تو میرم با اتومبیل خودش میره. نتیجتاً ابداً من هیچ دلیل نمیبینم که الان یا به فکر دوستی یا آشتی باشید، چون اصلا اینا آشتی نیست. اینا فقط در حقیقت آتش‌های زیر خاکستر میشه. نه، قطع رابطه فعلا برای یه مدتی کافی است. حرف بدی نمیزنید، مخالفتی نمیکنید، مانع همدیگه برای دیدار خانواده ها نمیشید، فرضم نمیگیرید که میرن پرد میکنن، شما اگر خالی هستید و پر میشید شما به درد نمیخورید. مهم نیست که دیگران چه میگن. من همیشه عرض کردم پدر و مادرها میتونن هر حرفی بزنن، هر کاری بکنن، مهم این است که پسر و دختر اون فیلتری باشن که اونو تبدیل بکنن به چیزی که قابل قبوله. و ضمناً هم نمیدونم حالا یه طریق شاید بتونین پیدا کنین سیدی که من چرا ازدواج چرا طلاق رو دارم و یکی 50 باید و نباید رو، اینا رو یه جوری میتونین تهیه کنید بشنویدش. امیدوارم این مسائلم حل بشه.
حتما آقای دکتر این قطع ارتباط رو ما تا زمانی ادامه بدیم با خانواده‌ای که در واقع خودمون به یه ثباتی برسیم.
دقیقاً با خودمون. ای بس شما دو تا به این نتیجه برسید، امیدوارم چنین نباشه، اصلا به درد هم نمیخواید، بهتره برید. پس بنابراین چرا خانواده رو درگیر کنید؟ یه زمانی هست که شما فکر می‌کنید که نه دلیلی برای اینکه این رابطه برهم بخوره نیست. خانواده ها رو باید یه ذره وظایفشون رو، تکالیف و مسئولیت‌هاشون رو تعریف کرد، سر جای خودشون گذاشت و زندگیتون رو ادامه بدید. ولی من اصلا عرضم این نیست که این مال همیشه است، این عرضم برای یک ماه آینده است. یعنی شما تو یک ماه به نظر من مثلا اگر کسی رو پیدا کنید و دو تایی باهاش صحبت کنید به این نتیجه میرسید که چه باید کرد و شما در حقیقت درست مانند یه واسطه یه معامله شما با خانواده خودتون، ایشون هم با خانواده خودش گفتگو میکنید و اونها رو نرم و آماده میکنید برای هر قدم بعدی. البته ممکنه این قدم‌های بعدی به این زودی اتفاق نیفته، اون چیزی نباشه که خوب باشه، اون چیزی که شما دوست داشته باشید، ولی واقعیت واقعیت. یعنی میدونید اینا رو باید همون گونه که هست پذیرفت و بی خودی خودتون گرفتار نکنید. با نوع ایدئال و تخیلی هم نمیشه به جنگ مسائل مهم و واقعی زندگی رو. به هر حال امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره.
متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
مرسی، من مزاحمتتون میشم. مجدد قربان شما، خدا نگهدار.
تمنام. رادیو ران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون از وقتی که به من دادی.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 18 ساله دارم که 3 ماه آوردنش آمریکا. البته ما بلندد فامیلی هستیم. دو تا پسر دارم و یه دختر.
نه، صبر کنید. به من یه ذره تو از چه بلندتر صحبت کنید. به من بفرمایید داستان این بلندد فامیلی اینا چی هست؟ یعنی ازدواج خودتون رو یا همسرتون هر چی هست چگونه بوده؟ الو.
الو. الان صدای من خوبه؟
نه بهتر نشد ولی خوبه. بفرمایید فقط بلند صحبت کنید. ممنون میشم جان.
بله حتما. من و همسرم حدود 8 سال پیش با هم ازدواج کردیم در ایران. ایشون یه پسر 16 ساله داشتن دارن الان و من هم که دختر 18 ساله و یه پسر 15 ساله. ما با هم ازدواج کردیم حدود 1 سال پیش اومدیم امریکا. الان 3 ماهه که بچه ها رو آوردیم، یه مقدار اینجا شرایط آماده کردیم، الان بچه ها رو آوردیم اینجا.
یعنی هر سه تاشون رو؟
بله بله هر سه تاشون رو.
خب
دو تا پسرها هیچ مشکل خاصی ندارن الان، ولی دختر ما دوست داره برگرده ایران. یعنی از روزی که اومده، روزای اول که گاهی حتی گریه میکرد، میخواست برگرده، میگه من عاشق ایرانم، شبکه دوستاش رو از دست داده، نمره های ایران اکثرش همیشه A پلاس بوده، اینجا با زبان مسئله داره.
آخه شما 8 سال ها یک ماه اینجا یا 8 سال ببخشید
3 ماه بچه ها اینجا. بله ما هم 1 ساله اومدیم.
اصلا برای چی اومدید؟
ما به خاطر آینده بچه ها، شرایط ایران، شرایط ایران متاسفانه خب روز به روز برای زندگی کردن سختتر و سختتر داره میشه. به خاطر آینده بچه ها، دوتا پسرها باید اونجا سربازی میرفتن، به خاطر تحصیلاتشون اینجا.
آخه شما بچه هاتون اگر درسشون رو خوب میخوندن میرفتن دانشگاه که نرم نبود برن فعلا سربازی میشد 8 سال دیگه.
آره ولی فقط دخترمون درسش خیلی خوبه، اون دوتا زیاد معمولی بودن.
خب آخه چرا فکر میکنید بچه های معمولی بیان اینجا درس خون میشن؟ آخه ببینید یه مل... برای از نظر مالی چه امکاناتی دارید اینجا؟
از نظر مالی خب اینجا خونه خریدیم ولی الان اینجا کاری نمی کنیم، چون یه سال اومدیم، ما درآمدمون از ایرانه، از ایران برامون میفرستن.
نه از چی میفرستن؟ اونجا چیزی؟
بله بیزینس همسرم هست.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید پدر فرزندان شما کجاست؟
ایران.
ایشون حاضر هستن از بچه ها مراقبت کنن؟
ایشون از بچه ها مراقبت میکردن در گذشته، با اینکه ما آوردیمشون اینجا.
خب یعنی دختر شما با پدرش بود؟
بله بله با پدرش بود.
اگر نمیخواد برای چی نگرش داشت؟
دوست داره با من زندگی کنه، امریکا رو دوست نداره، تمام آرزوش این بوده که با من زندگی کنه.
نه نه صبر کنید صبر کنید. نه ببینید دختر شما ظرف 8 سالی که شما اشتباه نکنم حداقل جدا شده، شما چند سال جدا شدید؟ 10
من حدوداً 10 ساله.
10 شما 10 سال جدا شدید. بله. دختر شما یه مدتی رو نمیدونم اگه همش با پدرش بوده آرزو چه آرزویی داشته؟ شما برای چی این حرفا رو میزنید؟
بله به خاطر اینکه اذیت بوده خونه پدرش، مشکلاتی داشته.
خب الان اگر حاضره بره خونه پدرش زندگی کنه؟
بله.
به نظر من اصلا دلیل نداره تیکرش ده.
بله اینجا رو دوست نداره اصلا.
یعنی ببینید عزیز شرایطی از این قبیل و بی خودی، چرا محیط رو برای خودتون و همسرتون دو تا بچهای دیگه به هم میرسید؟ برای دختر شما 18 سالشه، مسئله سربازی نداره، درسش هم که خوب بوده، خب میره اونجا دنبال کارش. و بعدم با پدرش هم که بزرگ شده، 10 سال هم هست که شما جدا شده، این فشار شما برای چی؟
فقط به خاطر آینده.
اصلا همچین هم خبری نیست. این روابطی که شما داری برای من توصیف میکنین آینده بهتر درش نیست. این خانواده به قول معروف همون بلندد فامیلی که گفتی خیلی چه برای پسرها، حالا با توجه به شرایطی که دوست دارن اینجا هستن، سناشون کمتره میفهمم، ولی برای دخترتون نه. بله وگر شرایط ایران و پدر رو ترجیح میده راهشو باز کنید بره، ولی همیشه اگه دلش خواست برگرده میتونه برگرده.
بله
بنابراین من دلیلی نمیبینم عزیز که شما بخواید همه رو زیر سقف نگه دارید، در حالی که قبلا هم نبودید، بعدم دخترتون در اصرار میکنه، بعدم ببین اون بالانس و توازن زندگیتون هم به هم میریزه. بعدم برای دختری که دلش میخواد ایران باشه، من فکر نمیکنم ماجرای آیندهش باشه، برای درسش خوبه مشروط، ولی نه که این شرط مهم هست، بهش حرف این است که درس رو میخونی میری دانشگاه، اگر اینو بپذیره و قبول کنه که شما مسئله ای نخواهید داشت.
بله اصلا اون رو
خوشحال‌تره. خب بنابراین به نظر من اگر یک خود دخترتون میخواد بره که میگید میره، دو پدرش میپذیره، چرا که نه؟ برای که دلیلی هم نداره بین بچه ها بسن با این شرایطی که هست در حقیقت شما بخواید روابط تحمیلی و اجباری رو به وجود بیارید، بعدم اون میتونه با کارشکنیاش کار دست همتون بده.
بله آخرین صحبتی که با من کردین بود من فقط به خاطر تو اینجا موندم.
حالا بهش بگید حالا میخوای بخواد ما اینجا میخواییم بمونیم، تا میخوای بمونی بمونه، این میخوای بری برو.
بله
بنابراین مسئله اینجوری نگاه کنی خودتونم خلاص.
بله خیلی ممنون هستم،
تمنا میکنم، خواهیش میکنم،
متشکرم، خدا نگهدار.
شنگ عجبند من 2 دقیقه تا پیام ها رو دارم، اجازه بدید از پیام های خودم سخن بگم. ما همین پنجشنبه فردا از ساعت 6 تا 7 با آقای محمدی در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی کنفرانس 1 ساعته تحت عنوان نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست فردا پنجشنبه 4 در گلندل. همچنین با آقای دوستانی که در اتلانتا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز و نه دیروز، 6 تا 9 عشق و ازدواج، در حقیقت ازدواج امروز و نه دیروز، و روز یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک هست در استودنت سنتر. کارت ورودی رو دوستان میتونن از کانون ایرانیان از قبل تهیه کنن یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارن. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتاوایاترا، دو مرکز فوق العاده جالب که در کابو 2 روز خواهیم ماند. تاریخ آغاز یک شنبه 23 دسامبر تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس هست. قیمت ها بسیار مناسبه. برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده علاوه بر برنامه کشتی. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره من عازم اروپا هستم و در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، استکهلم، گوتنبرگ و لندن 5 کنفرانس 16 ساعته درباره کودک درون دارم. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید، holakui.com holakouee، و ضمناً در اونجا یه گفتگوی درباره کودک درون به مدت 50 دقیقه است که برای دوستان دیگر هم میتونه به هر حال شنیدنی باشه اگر به این موضوع علاقه‌مند هستن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از اونجا دریافت کنید. بنابراین اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. این نکته رو عرض کنم که به دلیل درخواست های مکرر که همکنون هم 2 نفر آمدن، من از ساعت 4 به بعد یه گفتگوی درباره اوضاع اقتصادی ولی بیشتر ماجرای پول، ارز و دلار خواهم داشت. اگر دوستانی علاقه‌مندن میتونید بهشون تلفن کنید که اون برنامه رو بشتم. لطفا با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشه نویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشه نویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن وی او.
تلفن رستوران حاتم میشن وی او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
کادر آگاه و با تجربه سولار لاجیک سیستمز می تواند با پیشرفته ترین سیستم های برقی سولار تا 60% از صورت حساب برق منزلتان را بدون هیچ گونه هزینه کاهش دهد. 818-992-1443.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. من یه مشکلی داشتم با دوستم، با دوست دخترم دارم. در مورد رابطه من میخوام اول توضیح کوتاه بدم خدمتتون در مورد چه اتفاقی تردد.
من فقط یه خواهش باید بکنم، یه ذره شفاف نیست، یه ذره صدای من منعکسه. علی لطف کنین بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم، بفرمایید.
حتما چشمی پس یه لحظه باشید گوشمو تنظیم بکنم. ببخشید عرض میکردم خدمتتون، مشکلم در مورد رابطه است. یه توضیح کلی میخوام بدم خدمتتون که مثلا تردد چه اتفاقی افتاده. حدود 8-9 ماه پیش با دختر خانم آشنا شدم من. بعد تصمیم بر این بودش که یه مدت مرحله رو در مورد آشنایی این که با هم بیشتر آشنا بشیم تا این که عجولانه تصمیم نگیره به رابطه بخوام دست بزنیم، رابطه رو شروع کنیم که مثلا بعدش بشیم مثلا به جلد. بعد 7-8 ماه پیش حدودا تا مثلا 6 ماه پیش 4-5 ماه با هم زندگی کرده تقریبا مثلا زیر یه سقف، ولی بدون اینکه مثلا رابطه کاملی بخوام داشته باشی.
یعنی شما نصحاب مثلا نفهمیدم اینتون، شما خواستید کار عجولانه نکنید، یا آدمی رو آشنا شدید رفتید با هم همخونه شدید؟
خب این چیزی بودش که اتفاق بود که افتاد. یعنی
یعنی کسای دیگه حضیت هم نکنید دیگه، شما دوتا تصمیم گرفت. من فقط نفهمیدم آدم ها میخوان آهسته برن، به جایی که آهسته برن مثلا از پلا یواش بیان پایین، از پشت اون خودشون رو پرت کنن پایین. شما که رفتید با هم زندگی کرد، کجا آهسته میخواستید برید؟
نه اینم یه چیزی که درست
میفهمم، اینم اتفاقی که افتاد. نه من نه کار ندارم، من چون مطلبتون با هم در تضاد بود، من مربوط نیست شما چه گیر. من فقط خواستم شما که میفرمایید آهسته میخوایم بریم، قرار بود هفته ای که یه دفعه دو دفعه هم بیاد می تا آهسته برید، نه اینکه با هم زندگی. حالا شما به من بفهمید، همین که با هم آشنا شدی رفتید با هم زندگی کردی؟
نه مثلا یک ماه و نیم بعدش.
اوکی، به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
بنده 27 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
21 سالشه.
بعد هر دو ایشون هم ایرانی هم دیگه؟
بله بله.
از کجا شما تلفن میکنی؟
بنده از اروپا هست،
از اروپا. اوکی. چه مدتیست خود شما هلند هستی؟
بنده خودم 5 ساله.
ایشون چه مدتیست که هلند هستن؟
ایشون هم 5 ساله هست.
اوکی، خب میفرمولید.
بعد خب همینطوری که شما فرمایی مدار با مطابق، منظورم از این که عجل نکنیم در مورد رابطه بودش. حالا اینکه حتی مثلا من خودم به فعال اینی که مثلا خب بهتر اگه مثلا بیشتر نزدیک هم باشیم بهتره، بخاطر اینکه زودتر به اخلاقای هم آشنا میشیم، یا اگر مثلا عادت میکنیم، یا بالاخره خیلی راحت‌تر مثلا میگم به فعال اینی که رفتم. اتفاقی که افتاد بعد از این مدتی که مثلا ما با هم بودیم، بعد از 4-5 ماه که با هم بودیم، بعد متوجه شدم ایشون با آقا پسری که قبلا در ارتباط آشنا بودن و دوست بودن در ارتباط هستن، چون مدت که با منم دوست هست. بعد از طریق اینترنت خب مسئله سختی بود واسه من، خیلی سنگی بود، و بعدش هم با خیلی هم مشکلات و گیر و دادها بالاخره بازم ادامه دادیم به رابطه.
نه ببخشید، قبول کردن که با ایشون در ارتباطن یا نه؟
بله مشخص.
و بعد وقتی شما ازشون خواستید که این رابطه رو نداشته باش، همچنان ادامه دادن؟ گفتن ادامه میدم یا پنهان کارانه ادامه دادن؟
نه یعنی از اولش پنهان کارانه بود، بعد که متوجه شدم خب منم خیلی ناراحت و بالاخره مشکلات و دعوا و اینا بودش، بعدش به این چیز رسید که قبول کردن که دیگه این کار رو نمی کنم، کار اشتباهی بوده. تا اینکه چند ماه پیش دوباره 22 ماه بعد از ایران رفته بودم مسافرت، که بعد از ایرانم برگشتم دوباره سری مسائل بود، عکسای دیدم مثلا با گروهی از پسرا مثلا بیرون بودن، یا شما تلفن ایشون هم گفتم اون دوستشون، یه سری از این مشکلات بود که یه جورایی اعتماد رو با سری من تو رابطه از بین برد. و بازم از اون خوبی که مثلا چیزی تو بودش، ما رابطه کامل نداشتیم، بخاطر همین چیزی نبودش که بخواد اتفاقی افتاده باشه که مثلا خیلی رابطه هم بخواد محکم باشه، در حد خیلی دوستای معمولی و ولی در حد آشنایی بودش. بعد دوباره که از ایران برگشتن با این مشکلات و مسائل بازم یه مقدار درگیری و این صحبت ها، و اینکه الان به نقطه رسیدیم که من بهشون گفتم حداقل حالا خودشون خب پشیمونه مثلا چیزی که میده مثلا چیز
پشیمونه از این که شما فهمیدید، یا پشیمونه از این که اصلا به دنیا اینجوری نگاه میکنه؟ آخه عزیز، دختر خانومی که یه ما بعد از آشنایی میاد با یه پسری زندگی میکنه، حالا شما انتظار داشتید که به یک باره در ارتباط با دیگران درها رو همه رو ببنده و کنار شما باشه با دوستای قدیمیش، یا اگر فرض کنین رفت ایران همه به این معنا که من چون با کسی زندگی میکنم که تازه به گفته شما رابطه کامل هم با هم نداشتید، من نمیتونم با کسی دیگه دوست باشم یا ارتباط داشته باشم؟ نه واقعا این انتظار شما بود؟
چیزی که من خودم حداقل انجام دادم و انتظار داشتم. بله.
خب نه من نمیگم شما انجام ندید. نه من میگم غلط عزیز، من نمیگم از اتفاق هیچ اشکالی برش نیست، ولی میخوام بگم چرا حال خودتون و نظر و نوع زندگی و رفتار خودتون رو به ایشون منتقل کرد که ایشون هم چنین هست؟ و بعدم تازه مرده جان
یه فرد اشتباه کردم و با تو همین تماس رفت خدمت که ببینم کجای قضیه، کجای کار میلنگه بود.
نه ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم ماجرای آشنایی و دوستی و علاقه و خوش آمدن و عشق و اینا یه پروسه، یه فرایند داره، مثل بچه که بزرگ میشه میشنه پشت فرمون. اینا رو نمیشه از اول کرد، یعنی بچه تا متولد شد پشت فرمون بنشونیمش بعد ذره ذره شروع کنیم شیر بهش بدیم. یعنی شما باز همون کاری که من برخی از وقت عرض میکنم، آدم ها در دنیای امروز اول بچه دار میشن، بعد میگن حالا بذار عروسی کنی، بعد حالا بریم دیگه رو بشناسی. خب شما هم دارید این کار رو میکنی، حالا به یه صورتی. ولی عرض من این است که شما چرا جا خوردید؟ یعنی اگر شما من میفرمودید که من یه چنین رابطه ای رو شروع کردم، بهتون گفتم خب به احتمال زیاد انتظار این که ایشون اون ظواهری رو که شما در ذهن دارید رعایت کنند رو نخواهند کرد، احتمالی زیاده، بعدم با توجه به سنشون که 21 سالشون و بعدم تازه پاشدن از اروپا رفتن ایران، اونجا وقتی شما برید به مهمونی ها و درگیر بازی ها بشید، شما این داستاناشو نشنیدید، من فراوون شنیدم. خب خیلی از اروپایی ها امریکایی ها جلوترن، البته به زبان خاصی. میفرمودید جان؟
درسته. خب حالا چیزی که حداقل خودم قبل از این که ایشون برن ایران همیشه شما فهمیدم برنامه داشتم و خیلی از قول و قرارها به این صورت که تفاوت داره، خانواده میرن و واسه مادرشون اینا. من چه حالا عرض می‌کنم به جای
ببخش صداتون خیلی آهسته شد، ببخش من عزیز بلندتر
میگم. اصلا خدمتتون که قبل از اینکه ایشون برن ایران تاکیدم رو همین بودش که میگم داستانی که شما میگین برنامه شنیده بودم، خیلی تاکیدم روی این بودش از این اتفاقا نیفته و ایشون هم تعهدی که داشتن که فقط واسه زن خانواده مادرش میدن و حالا اتفاقی که افتاده به این نقطه رسیدیم که بعد تصمیم بگیریم که آیا این رابطه میخواد ادامه پیدا بکنه نه، و شرطی که ایشون گذاشتن یعنی واسه خودشون مهم نه، میگن حالا اگر واقعا ادامه رابطه میخواد باشه باید به ازدواج بشه. و چیزی که من از خودشون اینجا هستم دقیق گوش میدارم میدن خودشون هم صحبت بکنن چون ببینین حرف خودشون چی بوده. بعد چیزی که ایشون میگن که
ایشون به چه مناسبت شما را آدم مناسبی برای ازدواج میدونن که میخوان ازدواج کنن؟ اولا ایشون 21 سالشه، تو این سن و سال وقت ازدواج نیست تو اروپا. بعدم اگر این روابطی که شما میفرمایید به هر شکل و فرمی بوده، شما چگونه میتونید به ایشون و ایشون به شما اعتماد اطمینان کنن؟ شما به ایشون اطمینان کنید به خاطر گذشته، ایشون به شما اطمینان کنن که این موضوع ها براتون موضوع و مسئله بزرگ غیر قابل قبول و حزمی نشه؟ یعنی من تعجب میکنم ایشون بعد چی میخوان ازدواج کن؟
اگر بگوشه دقیقا خودم از کنفر نشون که حداقل اگرم بخواد چیز باشه نه بعد از این داستان و این قضایه، یعنی بعد گذشته یه مدت دورانی که حداقل همه چی آروم بشه و رفت تو فکر خود من شخصا که اون چیزی نیست که بعد با ازدواج اینا بدتر به نظر من میخواد همه چی.
تو حالا نه اگر شما بهشون بفرمایید که من ازدواج نمیخوام بکنم، ایشون میخوان چیکار کنن؟
نمیدونم خودشون اینجا هستن.
نه من نمیخوام، من متاسفانه باید برم سراغ قولی که دادم راجع به اوضاع ایران و ریال حرف بزنم. فقط 4 دقیقه وقتم، شما من جواب بدی. ایشون به شما میگن من اگر بخوام نخوای با من ازدواج کنی من چه میکنم؟
ایشون واسه دوستی رو یعنی واسه رابطه دوستی ادامه نمیخوام.
اوکی، بنابراین شما چرا اصرار میکنید؟
بنده تو ندارم، بنده اینکه میخواستم بدونم آیا راه درستی هستش بعد از این داستان ها و این یعنی که حداقل تا اینجا چه جوریه اینطوری که پیش اومده. خب به نظر شما، نظر شما چه؟
به نظر من اصلا شما مایه و زمینه ای برای ازدواج ندارید عزیز، مگر اینکه ازدواج موضوع ساده ای باشه، همونطور که با هم زندگی کبیر ازدواج هم میکنیم، نشدم طلاق میکنیم. فقط هم گرم دلتون میخواد ازدواج بکنید، فقط حتما تمام راه ها رو برید که بچه دار نشید، برای که کسی دیگر گرفتار نکنید. حالا اگر ماندید ای نه آدم هایی که رفتن با هم زندگی میکنن، حالا یکی میگه میخوایم ازدواج کنیم، اگه ازدواج موضوع مهمی هست خب نکنید، اگه براتون ازدواج موضوع سطحی هست خب هم اکنون هم میتونید انجامش بدید. و بعدم من پیامدهای قانونیشو در هلند نمیدونم، ولی به هر حال اونا رو هم بهش توجه بکنیم. بله، و اگر یک کسی بگه در این مدت کوتاه اونم با اتفاقاتی افتاده حتی کم اهمیت که به هر حال شما رو دلچرکین کرده، من تنها راهی که بمونم این است که با هم ازدواج کنیم، اگر نه میرم. اگر آدم کسی رو دوست داری که به خاطر اینکه باش ازدواج نمیکنه ول نمیکنه بره، اونم تازه شما همش 7 ماه 8 ماه 8 ماه 9 ماه با هم آشنایید، اونم تازه توش این اتفاقات افتاده. علاوه در جامعه‌ای که شما زندگی میکنید، مردم برای که تصمیم برای ازدواج بگیرن خیلی بیش از این وقت رو کنار هم میگذارن. آپشن اولتون که ادامه بدید، دومیش اینه که برید پلوی یا روانشناس، اگر تو اون منطقه پیدا میکنید یه ذره حرف بزنید ببینید به هم میخورید به درد هم میخورید، به این معنا که او چراغا رو برای شما روشن کنه شما بتونید خودتون و همدیگر رو خوب ببینید.
درسته.
بنابراین به نظر من جان، یعنی ببینید عزیز، ماجرایی که شما هست من نمیدونم، البته میدونید ما اینقدر دلایلی داریم به دلیل تنهاییمون، به دلیل خالی بودنمون، به دلیل فشارهایی که روی ما هست، بعد به خاطر فواید یا لذایذی که در این نوع رابطه ها هست، خب نمیخوایم اونا رو از دست بدیم و من اون کاملا میتونم بفهمم. ولی اینکه یه نفر حرفش این باشه یا با من عروسی کن یا میرم، حالا اگر ایشون 41 سالش بود میگفتم خیلی خوب، ایشون واقعا مسئله سن رو داره، مسئله ازدواج و بچه رو داره، یه دختر خانم 21 ساله که 5 ساله آمده در هلند زندگی میکنه و شما هم یه جوان 27 ساله که 5 ساله اومدید اونجا، هنوز خیلی ثبات و قرارا رو پیدا نکردید، مسائل و موضوعای زندگیتون روشن نشده، حالا بخواید یه تصمیمی هم بگیرید در این چارچوب که میخواید به هر حال با هم ازدواج کنید، گفتم مگر اینکه موضوع ازدواج رو یه موضوع کوچک کم اهمیتی میدونید، اگر موضوع کوچک و کم اهمیتی میدونید یه مسئله است، ولی اگر موضوع مهم و اساسی است، هیچ کسی نه تحت این فشارها قرار ازدواج کنه نه با یه همچین دلچرکین بودنی میشه ازدواج رو قبول کرد. امید من این است که اگه دلتون میخواد دوستیتون ادامه بدید، اگر دلتون میخواد با یکی صحبت کنید، اگر به جایی در این زمینه رسیدید که رسیدید، چه مثبت و چه منفی، اگر نه نه، ولی با این ضرب العجل و این در حقیقت اولتیماتوم به نظر من ازدواج کردن حتما شما و ایشون خودتون هر دو پشیمون خواهید شد، برای که این طریقه درست ازدواج اونم توی محیطی مانند اروپا نیست. به هر حال اگه دلتون خواست یه وقت دیگه دوتایی بیاد، چون همونطور که عرض کردم باید یه گفتگوی درباره اوضاع ایران و مسئله ارز داشته باشم از ساعت 4 به بعد یا بعد از اخبار، اینی که اگه موقع خواستید بیاد خوشحال میشم هر دوتون رو بشنوم. ممنون از شرکتتون
در
حتما لطفا این کارو بکنید. خواهش می‌کنم.
دستتون درد
نکنه. شنگار ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فامیلی سرویسز اف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایتس و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
از تهران تا تل آویو تا لس آنجلس یک صدا از عشق و همبستگی می خواهد. برای برای نخستین بار ریتا خوانندگی ایرانی اسرائیلی ستاره موسیقی پاپ بین المللی در تور آلبوم تازه خود از شادمانه ها می خواند. ریتا ریتا در یک شب شورانگیز با صدای عشق از ریشه های ایرانی خود می خواند. ریتا پنجشنبه اول نوامبر ساعت 7:30 در تالار باشکوه رویز هال UCLA. فروش بلیط در UCLA باکس آفیس، تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
W.I. سایمنسن، نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، با افتخار نماینده فروش خود را برای خدمت شایسته به جامعه ایرانی معرفی می کند. هاملت کارپتیان. تفاوت هاملت کارپتیان با اغلب فروشندگان دیگر مرسدس بنز در دانش بالای او از همه مدل های مرسدس بنز، 18 سال تجربه با ارزش در فروش اتومبیل های مرسدس بنز و سرویس بی نظیر است. هاملت کارپتیان اطمینان حاصل می کند که از ابتدای ورود شما به نمایشگاه W.I. سایمنسن تا سالها بعد از تهیه مرسدس بنز دلخواهتان با یک تلفن همواره در خدمت شما باشد. اگر امروز به فکر خرید یا لیست هر مدل مرسدس بنز نو یا پری اوند هستید، با هاملت کارپتیان در W.I. سایمنسن تماس بگیرید، چرا که دیگران به شما قول میدهند ولی هاملت کارپتیان به قول خود عمل میکند. W.I. سایمنسن، نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، 1626 خیابان ویلشر. تلفن 310-586-5258 310-586-5258.
سازمان غیرانتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی امریکایی اعلام می‌دارد. به شکرانه نعمت‌هایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرو و سریال برای روز شوگزاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 Ventura Boulevard, Woodland Hills. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012، 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید.
هفته شب
با افشین گرگین،
هر پنجشنبه هفته شب از 670 AM رادیو ایران.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان، International Society for Children with Cancer یا ISCC، در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود، آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک، کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت iscc.charity.org و یا با شماره 949-679-9911 949-679-9911 تماس متصل فرمایید.
سلام، من سیامک کلهر، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
روز کوروش بزرگ، مرکز زرتشتیان کالیفرنیا روز 29 اکتبر روز کوروش بزرگ را به همه جهانیان شاد باش میگوید و این روز را یک شنبه 28 اکتبر از ساعت 1:30 پس از نیم روز در مرکز جشن میگیرد. همگان را به این جشن بزرگ فرا میخوانیم. در این بزرگداشت که همراه با برنامه‌های شادی آفرین و رقص نوجوانان میباشد، اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی و آمریکایی در مورد جهان بینی کوروش و خدمات این ایرانی بزرگ به بشریت آگاهی می‌دهند. آغاز برنامه سر ساعت 2 پس از نیمروز، پذیرایی با چای و شیرینی. ورود برای همگان آزاد و رایگان می‌باشد. برای آگاهی بیشتر به وبسایت مرکز زرتشتیان کالیفرنیا czc.org بروید و یا به شماره تلفن 714-893-4737 زنگ بزنید. سپاسگزاریم.
When someone close dies, unresolved grief can feel like a prison that locks you up forever.
سوگ مرگ یک بیماری، ناهنجاری و یا ضعف نیست، بلکه مجموعه واکنش‌هایی است احساسی، فیزیکی و معنوی. افسردگی، اضطراب، خشم و بی‌تفاوتی از نشانه‌های این درد و رنج هستند.
Hi, I'm Mary Elizabeth, founder of the ACY Survivors Foundation, dedicated to healing grief and finding forgiveness. My dad died tragically. I suffered 25 years. It doesn't have to take you that long.
من دکتر دانیل صدیق، کلینیکال دایرکتور اف دی ای سی وای سروایورز فاوندیشن، از شما دعوت می‌کنم برای مشاوره رایگان و شرکت در گروه‌های همیاری با شماره 310-737-8321 تماس بگیرید.
Our support groups can help. Call 310-737-8321 for a free consultation. 310-737-8321.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سازمان تامین اجتماعی در ایران اعلام کرد برای جلوگیری از ورشکستگی این سازمان، سن بازنشستگی در ایران افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی امروز با اعلام اینکه سن بازنشستگی موجود بر اساس امید به زندگی در 56 سالگی تعیین شده گفت، با افزایش طول عمر باید سن بازنشستگی نیز افزایش یابد تا سازمان تامین اجتماعی در ایران ورشکست نشود. وی با اشاره به اینکه بازنگری قانون تامین اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی از جمله نمایندگان، کارفرمایان، دولت، مستمری بگیران و کارگران انجام می شود، تأکید کرد این امر بر اساس مطالعات کارشناسانه انجام می گیرد، اما مشخص نیست پس از ارسال به مجلس چه تغییراتی در آن ایجاد شود. پیشنویس جدید قانون تامین اجتماعی باید ابتدا در هیئت دولت بررسی و سپس برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود. روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد پس از انتشار مطلبی در مورد ثروت بسیار خانواده ون جیاباو، نخست وزیر چین، در شماره امروز این روزنامه، دولت چین دسترسی به سایت‌های اینترنتی این روزنامه را مسدود کرد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود خانواده و بستگان جیاباو در دوران نخست وزیری وی به طور چشمگیری ثروتمند شدند و تحقیقات این روزنامه نشان داده که در فاصله سالهای 1992 تا سال جاری 2012 سرمایه گذاری های خانواده او در امور بانکی، جواهرات و ارتباطات بالغ بر 2,700,000,000 دلار می شود. وزیر خارجه چین در این زمینه با غیر واقعی خواندن مقاله نیویورک تایمز این روزنامه را به تلاش برای تخریب چهره چین متهم کرد. اسم کریشنا، وزیر خارجه هند، امروز از سمت خود استعفا کرد. وی که 80 سال دارد گفته است جهت باز کردن راه برای جوانان از سمت خود کنارگیری کرده است. کریشنا که از سال 2009 وزیر خارجه هند بود، به خاطر اشتباهات کلامی مشهور شده بود. او یک بار در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به اشتباه متن تهیه شده برای وزیر خارجه پرتغال را خوانده بود. هنوز جایگزینی برای سمت وزارت خارجه هند تعیین نشده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه به این نکته اشاره کردم که چندین تلفن و ارتباط داشتم که دوستان مایل بودن درباره اوضاع ایران، ولی به ویژه به دلیل انتخابی یا تصمیمی که بسیاری از دوستان مایل بودن بگیرن درباره ماجرای ارز و ریال مطالبی عرض کنم. به دلایلی به این نکته اشاره میکنم که من به هر حال سابقه‌ای در جهت کارهای اقتصادی داشتم، یعنی لیسانس من و بعداً فوق لیسانس من که اقتصاد پولی و بانکی از دانشگاه تهران بوده و تز فوق لیسانس من که سیاست پولی ایران از تأسیس یا آغاز تأسیس بانک مرکزی بوده و ضمناً به دلیل کار کارشناسی اقتصادی در سازمان برنامه برای برنامه پنجم قسمت نفت و بودجه عمرانی با دو نفر از دوستان و پول و بودجه عادی با من بود، به هر حال کمی با این مسائل آشنا هستم و اجازه بدید که در این باره توضیحاتی عرض کنم، گرچه چند بار این حرف رو زدم ولی باز چون خودم هم پیدا نکردم بر روی برنامه هولاکوی آرکایو، فکر کردم که در این شرایط شاید گفتگو مناسب باشه. از دوستانی که روی خط هستن امیدم این است که اگر صحبتی باقی وقتی باقی مان در خدمتشون هستم و الا اگر فکر میکنن که میتونن یه وقت دیگه تلفن کنن از این بابت سپاسگزار خواهم شد. این نکته رو لازم هست اشاره کنم که موضوع پول و مسئله ارز رو باید شناخت و الا به دلیل عدم آشنایی با واقعیت ها و مکانیزمی که این مجموعه کار میکنه احتمالاً میتونیم نظر و یا قضاوت‌های کاملاً نامرتبط و یا غیر واقع بینانه داشته باشیم. میدانیم که انسان در آغاز زندگی، یعنی در اون زمانی که مسئله جمع‌آوری کننده و یا شکارچی بوده، hunter and gathering، در حدی که چیزی پیدا می‌کرده استفاده می‌کرده و به دلیل اینکه این کار رو به صورت جمعی و گروهی انجام میدادند با آنچه که به دستی آمده کمی با هم شریک و سهیم می شدن. معناش این نبود که محبت و مهربانی بوده، ولی به هر حال همکاری وجود داشته. به همجاز که حتی مارکس از اشتراک اولیه صحبت می کنه که احتمالاً سخن درستی است. همینقدر که ماجرای دامداری و کشاورزی شکل و فرم تازه خودش رو پیدا می کنه و اضافه تولید پیدا می شه، یعنی کسانی پیدا می شن که بیش از اونی که مصرف میکنن در جهت کالاهای مصرفی برای زنده ماندن اضافه‌ای داشتند، زمینه‌هایی پیدا میشه برای برتری و امتیاز. ولی وقتی که تعداد این افراد در یه جامعه زیاد میشده، ماجرای مبادله این کالاها مورد نظر بود، یعنی من احتمالاً مرغ و خروس بیشتری میداشتم، یه کسی هم گندم میداشت و اضافه داشت، بنابراین من مرغ و خروسم رو میدادم، اون هم گندمی رو که من احتیاج داشتم به من میداد. بنابراین آنچه که به عنوان مبادله تهاتری وجود داشته اتفاق میفته. اما وقتی یه مقدار شهرهای بزرگتری پیدا میشه، حتی در حد چند هزار، دیگه موضوع با صورت تهاتری نمیتونه عمل کنه و در نتیجه همه جوامعی که به این مرحله از پیشرفت رسیدن به دنبال این بودن که یه وسیله برای مبادله پیدا کنن و این مسئله مبادله که ما امروز پول میگیم به این صورت بوده که کالایی رو به عنوان یک کالای مورد معامله قرار میدادن و افراد وقتی میخواستن چیز رو بفروشن آنچه رو که داشتن میفروختن و اون کالای مورد نظر رو میگرفتن و بعد از اون استفاده میکردن برای خریدی که داشتن. چون در همون مثال قبلی من فقط وقتی میتونستم گندم بخرم که کسی گندم داشته باشه ولی مرغ و خروس هم بخواد. اگر اون مرغ و خروس نمیخواست معامله صورت نمیگرفت و بنابراین کار ارتهاطوری رابطه رو بسیار بسیار محدود میکنه. به همین جهت که در جوامع شاید بیش از 2 تا 3 هزار کالا بوده که به عنوان پول مورد استفاده قرار گرفته، از سنگریزه ها گرفته تا فرض کنید در جوامعی که کنار دریا بودن استخوان‌های ماهی، هر کالایی که تا حدودی محدود باشه ولی در این حال با دوام. بنابراین هیچ وقت سیب و پرتقال یا انگور به عنوان پول مورد استفاده قرار نمی گرفته، گرچه دانه برخی از اینها یا هسته برخی از اینها بوده. بنابراین چیزی به عنوان وسیله مبادله پیدا شد و آدم ها می تونستن اون کالا رو داشته باشن، در وقت ضرورت مراجعه کنن و کالای مورد نظر خودشون رو بگیرن. به تدریج که ماجرای آتش و بعدن مسئله استفاده از فلزات پیدا شد، فلزات مختلف که از مس شاید آغاز میشه یا فلزات دیگه، بعدن به طلا و نقره میرسه و علتش از یه طرف کمیابی، از یه طرف با دوام بودن این کالا به ویژه طلاست و در نتیجه به تدریج جوامع واحد پولی رو مناسب با میزان طلا و نقره‌ای که در منطقه خودشون بود مورد استفاده قرار میدن و کار به اونجا میرسه که ما حالا با یه وسیله مبادله مثل طلا و نقره روبرو هستیم. به تدریج افراد متوجه میشن که نگه داشتن طلا و نقره خطراتی با خودش داره، گم میشه، کسی ازشون میدزده و بنابراین به دلیل عدم امنیتی که در گذشته فراوان بوده و ضمناً در قفلی هم در کار نبوده و یا امکانات مواظبت و مراقبت از اون، یه عده پیدا میشن که در شهرها یا در مناطق به عنوان امین خودشون رو معرفی میکنن یا مورد قبول مردم بودن و بنابراین این افراد این پولا رو به اونا میدادن یا این طلا یا نقره رو به اونا میدادن و هر زمان که میخواستن میرفتن میگرفتن. اما بر این که اینا وقتی طلا و نقره رو میدادن یه چیزی در مقابلش بگیرن، اینا یه رسید میدادن که من از این خانم یا آقا 5 تا سکه طلا گرفتم یا 5 گرم طلا گرفتم و هر زمان که او بخواد اون رو بهش خواهم داد. این افراد وقتی که اینا رو به دست آوردن، بعد از این مدتی به این نتیجه رسیدن که من درست است که از مردم سکه میگیرم و هر زمان که خواستن بهشون پس میدم، ولی اینا همه که مراجعه نمی کنن از من بگیرن. بنابراین اگر من 100 تا سکه پهلوم باشه، من همینقدر که 10 تا سکهش رو داشته باشم، هر کسی که بیاد میتونم پولشو بهش بدم یا تلاشو بهش بدم، ولی اون 90 تا رو چرا نگه دارم؟ و تازه خود نگه داشتن اون براش هزینه داشت، خطراتی داشت. این بود که اینا اومدن بدون اینکه طلایی از کسی گرفته باشن، همون کاغذایی رو که 5 گرم تو به من دادی یا احتمالاً 2 تا سکه من دادی، اینا رو صادر کردن، رو کاغذا نوشتن و رفتن باهاش فرض کنید که گوسفند خریدن یا زمین خریدن یا ساختمان خریدن و در نتیجه شرایطی به وجود آمد که حالا اگر در یک شهری 1000 سکه وجود داره ولی دست مردم مثلا 3000 تا کاغذ هست و چون همه اینا مراجعه نمی کردن بگیرن جز در مورد استثنایی، خب اینا باش راحت بودن. البته در تاریخ اقتصادی و پولی جهان بسیاری از اوقات این اتفاق افتاده، 3000 نفر که کاغذ دستشون بوده رفتن، چون فقط 1000 سکه بوده در مقابل 3000 سکه، بس و طرف رو هم کشتن و آشوبا و اختشاشاتی به وجود آمده. ولی در غالب موارد اعتماد و اطمینانی که اساس پول هست که بعدن بهش میرسم، سبب میشده که افراد فکر کنن هر زمان که بخوان میتونن برن کاغذشون رو بدن و سکهشون رو بگیرن، پس حالا مهم نیست که او داره یا نداره و بهش اطمینان میکردن. او هم با اینکه این سکه ها رو بلافاصله در اختیار میگذاشت، اعتماد و اطمینان عمومی رو جلب میکرد و ضمناً به خاطر حالا یا مقام برخی از اوقات سیاسی یا مذهبی یا ملک و املاکی که میداشت، مردم فکر میکردن او یه پشتوانه‌ای داره که میتونه ازش استفاده کنه. به تدریج این وضعیت سبب شد که بسیاری از حکام در نقاط مختلف جهان به این فکر بیفتن که چرا اونها این کارو بکنن، ما خودمون این کار میکنیم، پس مردم طلاهاتونو بیارید به خزانه دولت، ما در مقابلش یه کاغذایی که بعدن نامش شد اسکناس یا پول رو به شما میدیم. هر زمانی هم که اسکناس و پولتون رو آوردید، ما در مقابلش به شما سکه‌تون رو خواهیم داد. به همین جهت که در آغاز حتی تا شاید کمتر از 70 80 سال گذشته بانک ها اعلام می کردن که اگر شما مراجعه کنید، ما در مقابل فرض کنید 35 دلار به شما یک اونس طلا خواهیم داد. حالا درسته که برای این کار قواعدی بود یا اصلا اتفاق نمی افتاد، ولی به هر حال ادعای دولت چنین بود. در نتیجه ماجرای صراف ها اگر بشه نامش رو گذاشت تبدیل شد به بخش دولتی که آمد چنین کرد. البته دولت ها در آغاز مدعی بودن که ما پشتوانه 100% داریم، یعنی اگر ما 1000 کاغذ یک سکه‌ای به شما میدیم 1000 سکه هم در خزانه وجود داره. برخی از موارد بود که به دلیل تاراج‌هایی که می‌کردند و یا حوادث دیگر واقعا حتی بیش از اون هم می‌داشتند، ولی خیلی از اوقات کمتر بود. ولی همینقدر که مانند گذشته مردم هر زمان که می‌خواستن می‌تونستن پولشون تبدیل کنن، به علاوه احتیاج نبود تبدیل کنن. همینقدر که شما اون کاغذ یک سکه‌ای رو به کسی می‌دادید می‌تونستید ازش گاوی رو که مثلا یک سکه بود بخرید. پس بنابراین وقتی کار میکرد که مسئله مقبولیت عمومی و عامه هست، مشکلی در این زمینه نبود. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا ما وارد یه سیستم دیگری شدیم به اسم سیستم بانکی. سیستم بانکی اومد به این ماجرا اضافه کرد و اومد ماجرا رو به این صورت درآورد که یه جایی مثل بانک مرکزی یا دولت سکه ها رو میگیره و پول ها رو میده، اما به مردم گفت شما بیاد اون کاغذها و اسکناس‌ها رو به ما بدید، حالا اسکناساتون هم ما براتون نگه داریم. حالا مردم در گذشته طلا رو میدادند، بعدن اومدن اسکناسا رو دادن. بنابراین چیزی به اسم بانک پیدا شد که گفت من پول‌های شما رو نگه می‌دارم، هر وقت خواستید بهتون میدم. بانک هم درست مانند گذشته باز به همین نتیجه رسیدن که اگر 1,000,000 مثلا دلار مردم سپرده در این بانک دارن، ای بسا فقط 100,000 تا یا 50,000 تا از این پول رو اگر در اختیار داشته باشن به راحتی میتونن هر کسی که مراجعه کرد بهش پول رو بدن، برای که از یه طرف مردم پول میذارن یه دم پول برمیدارن. اما اتفاقی که افتاد این بود که بعد از یه مدتی اینا هم مانند گذشته فکر کردن وقتی من 1,000,000 دلار پول دارم و در مقابلش فقط اگر 100,000 دلارش رو نگه دارم میتونم هر کس که پول خواست رو بهش بپردازم، چرا من اون 900,000 دلار رو ساکت نگه دارم؟ پس میام این رو به دیگران وام میدم و ازشون بهره ای میگیرم، بنابراین از پول دیگران من بهره ای و یا سودی عاید خودم خواهد شد. یعنی من از این طریق در حقیقت میتونم درآمدی رو برای خودم به وجودم. اینجا بود که شما با مسئله به اسم سیستم بانکی روبرو شدید که بر اساس اون ذخیره قانونی، مثلا اگر 10% هر 1,000 دلاری که وارد بانکی بشه در تحلیل نهایی 10,000 دلار پول تولید میکنه، یعنی سیستم بانکی و نه هیچ بانکی. برای که بانک اول 1,000 دلار رو میگیره و یا 100,000 دلار رو میگیره، 10,000 دلارش رو نگه میداره، 90,000 دلارش رو وام میده، اون 90,000 دلار به بانک دیگه میره، اونا 9,000 دلارش رو نگه میدارن، 81,000 دلارش رو وام میدن و بنابراین به صورت حد خودش که در بیاد تقریبا میشه این ضریب رو به حساب آورد. پس به یک باره ما علاوه بر اسکناس حالا با پول بانکی هم روبرو هستیم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. من دنباله صحبتم رو تو این زمینه بعدن ادامه خواهم داد. لطفاً با ما.
همین هفته توجه شما را به برنامه‌ای از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می‌کنیم. 866-444-6411 درمابر.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرج کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌اش هم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه‌های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 brackjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
949-250-99-49 brackjewelers.com. جواهری برکس در نیوپورت بیچ. Member of partybravo.com.
من پرویز فیروزگاه
و من طناز فتحی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
خاطرات کمدن هاوس زنده می‌شود.
محمد مستشاری، بنیانگذار رستوران شعله در وست‌وود و کمدن هاوس در بیورلی هیلز، افتتاح شعبه جدید رستوران شعله فلیم اینترنشنال را به اطلاع عموم می‌رساند. فلیم اینترنشنال، شعله جدید با نان تازه مخصوص شعله، غذاهای ایرانی، ایتالیایی و درای ایج استیک. فلیم اینترنشنال با موزیک زنده، پارکینگ مجانی، فول بار، دکوراسیون مدرن، بی‌نظیر و با استانداردهای بین‌المللی. تلفن 310-444-2045 310-444-2045. رستوران فلیم اینترنشنال، شعله جدید، سه بلاک غرب بزرگراه 405 در 11330 بلوار سانتا مونیکا در غرب لس آنجلس. فلیم اینترنشنال، شعله جدید، شیکترین و مدرنترین رستوران ایرانی در دنیا.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به این نکته اشاره کردم که چون چندین نفر از دوستان خواسته بودند که من در باره پول و ارز صحبتی بکنم، مقدمه ای رو خدمتون عرض کردم و همچنان ادامه خواهم داد تا مطلب به نظر من تا حدودی به صورت روشنی برای دوستان معلوم بشه. به این نکته اشاره کردم که چگونه پول و بعداً پول بانکی به وجود اومد. لازم به اشاره به این نکته است که این پول حالا سرعت گردشی داره که حدود 3 یا 4. معناش این است که 1 دلار مثلا در امریکا ظرف 1 سال 4 دست میچرخه و بنابراین مانند 4 دلار حرکت میکنه و عمل میکنه. نتیجتا در اینجا موضوعی مطرح میشه به اسم سطح قیمت ها. به این معنا که فرض کنید اگر در یک کشوری یک کالا فقط وجود داره و اون کالا 1000 واحده، یعنی 1000 تا صندلیه، و بعد در این کشور آمدن 250 دلار پول رو چاپ کردن و در اختیار مردم گذاشتن، با توجه به سرعت 4 در حقیقت 250 ضرب در 4 میشه 1000 و در نتیجه در مقابل 1000 صندلی 1000 دلار هم پول در بازاره. قیمت صندلی میشه 1 دلار. برای اینکه معادل آنچه که کالا هست، به یک اعتبار این پول برای خرید و فروشش مورد استفاده قرار میگیره. این موضوع رو میشه درباره 200 کالا یا 2000 کالا که معمولا در محاسبات هست با توجه به تعدادی که اون کالا هست، چون یک کالای ممکنه 1 تن باشه، کالای دیگه 100 تن. وقتی اونا رو به حساب میارن، آخر کار شما با یه چیزی به اسم قیمت کالاها روبرو میشید در هر کشور، که صندلی فرض کنید ممکنه باشه 10 دلار در حالی که یه مبل باشه 20 دلار. و اینجاست که اون رابطه برقرار میشه که البته برمیگرده به هزینه تولید و موارد دیگر اقتصادی که در این زمینه وجود داره. پس ما با یه مطلبی به اسم قیمت برخورد میکنیم که با توجه به شرایط یک کشور به کالاهای مختلف برچسب میخوره. حالا فرض کنیم که در این کشور بیان به یک باره 250 دلار دیگه اضافه کنن، یعنی وارد صحنه کنن. مثلا کشورها در وقتی کسر بودجه اجازه چاپ انتشار یا انتشار اسکناس رو میگیرن و اونها رو ارائه میدن. وقتی چنین کاری شد احتمالاً اگر باز 250 دلار وارد بازار بشه، البته بیش از اینه ولی به صورت ریاضی میشه گفت قیمت صندلی از 1 دلار میشه 2 دلار. بنابراین حجم پول در گردش با توجه به سرعت اون که در یک کشور با کشور یک کمی فرق میکنه ولی معمولاً بین 3 تا 4 محاسبه میشه و واقعیتش هم چنین هست، زمینه رو فراهم میکنه که قیمت‌ها پایین و بالا برن. از اینجا میشه فهمید که شما مثلا در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی مرکزی به یک باره 3 تا 0 از جلو همه پولا برمی‌دارن و در نتیجه درآمد همه رو یا پول همه رو به 1000م تقلیل میدن. نتیجتاً کالایی که قبلا بوده 5000 هر واحدی یورو یا دلار حالا میشه 5 دلار یا 5 یورو و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. فقط در کوتاه مدت یه مقدار کار این نقل و انتقالات رو با اشکار روبرو میکنه. برخی از اوقات تغییراتی در کمترین کالاها از نظر قیمت به وجود میاره که اون یه بحث دیگر اقتصادی است و معمولا با خودش یه تورم کوتاه مدت خواهد داشت که از اون بحث میگذرم. بنابراین امید من این است که دوستان به این نکته توجه داشته باشن که یه ارتباطی وجود داره بین حجم تولیدات و پول در گردش. حالا اگر در یک کشوری به یک باره به دلیل شرایط خوب کشاورزی و یا صنعتی میزان کالاها دو برابر بشه یا همون صندلی مورد نظر من به جای اینکه 1000 تاش باشه 2000 تاش تولید بشه، بسیار طبیعی است که در شرایط عادی، البته الاستیسیته قیمت در مقابل تغییرات عرضه و تقاضا یه بحث دیگری است، ولی احتمالاً قیمت صندلی میشه 50 سنت. یعنی حالا شما میتونید یه دلار بدید و به جای یه صندلی دو تا صندلی بگیرید. بنابراین یه رابطه بین حجم تولیدات و حجم پول در گردش وجود داره. به همجاست که کشورهایی هستن که شروع میکنن اسکناس چاپ کردن، چون موضوع پشتوانه و اینا هم اصلا موضوعی منتفی شده است که در قواعد و قوانین بوده ولی تقریبا هیچ جا رعایت نشده و حالا که اصلا معنایی نداره، برای که پشتوانه واقعی طلا و نقره نیست، پشتوانه ولی کل اقتصاد یک کشور، ساختمونشه، زمینشه، صنایعشه. و بنابراین این که فقط پول باید در ارتباط با طلا و نقره باشه اصلا یه حرفی بوده که از آغاز یه بازی بیشتر نبوده و در یه چارچوبی هم فقط به جهت اعتماد عمومی که جلب بشه از اون استفاده کردن، ولی در واقعیت معنای هیچ وقت پیدا نکرده، در عمل هم هیچ وقت مسئله‌ای رو او به وجود نیورده. بنابراین حالا کشورها پس بنابراین میتونن این کارو بکنن. این است که شما می‌بینید یه نرخ مبادله الان وجود داره بین دلار و یورو و پوند. معنای دیگش در تحلیل نهایی این است که این کشورها یه قیمتهایی دارن. بر اساس قیمتهایی که دارن وقتی که به کشور دیگه شما میرید، کاری رو که در امریکا مثلا شما میتونید با 1.5 دلار بکنید، این کار رو باید در انگلستان با 1 پوند بکنید. بنابراین نرخ مبادله میشه 1 پوند در مقابل 1.5 دلار. یا فرض کنید در اروپا اگر شما کاری رو در امریکا با 1.30 دلار میکنید، در اروپا با 1 یورو میکنن. نتیجتا نرخ مبادله میشه 1 یورو معادل 1.30 دلار. و اگر یه روزی از یه طرف در امریکا پول بیشتری چاپ کنن و بریزن، مثلا به دلیل کسر بودجه یا هر چیز دیگه، ارزش دلار کاهش پیدا میکنه به این معنا که حالا شما باید 1.50 دلار بدید تا 1 یورو بگیرید، یا مانند مثلا 2 سال قبل 2 دلار بدید تا 1 پوند بگیرید. و یا اگر در امریکا تولیداتشون افزایش پیدا کنه و قیمتها کاهش پیدا کنن، ممکنه همطور که مدتها بود 1 یورو مساوی 1 دلار بود یا حتی 80 سنت مساوی 1 یورو بود. یعنی مایل هستم در شرایطی که اقتصادها باز است و نرخ ارز شناوره و اجازه میده کالاها رفت و آمد بکنن، مادام که هزینه های بیمه و نقل و انتقال و حمل و نقل رو شما نادیده بگیرید، یه ارتباطی بین پولهای کشورهای مختلف به وجود میاد. اینه که الان شما صبح که بلند میشید میبینید، فرض کنین رابطه‌ای که بین دلار و پوند وجود داره 1.64 سنت دلار امریکایی مساوی با 1 پوند، یا 1.30 سنت دلار امریکایی مساوی با 1 یورو، فرض میشه 1.29. این علتش این است که تغییراتی پیدا شده، یه دی در این ماجرا که جهتها کجاست آمدن پولها رو جابجا کردن و این برای مدتها میتونه ثابت بمونه، مگر اینکه همطور که عرض کردم یا افزایش تولیدات باشه یا افزایش حجم پول. آنچه که در این کشورها اتفاق میفته وقتی است که سیستم اقتصادی شناوره، یعنی اجازه میده که پول هم مثل کالاها رفت و آمد بکنه، طور که بین امریکا یا اروپا یا انگلستان وجود داره. اما یک کشوری مثل چین این کارو نمیکنه و یک کشوری مانند ایران ظرف 33 سال گذشته نکرده. یعنی به تدریج حکومت ایران تصمیم به کار دیگری گرفت و اون تصمیم از اینجا ناشی میشد که چون یه چیزی نزدیک 80% درآمد ارزی ایران از آن دولته و از طریق نفت و گاز و صنایع پتروشیمی به دست میاد، یعنی 100 دلاری که ایرانی ها صادر میکنن 80 دلارش در اختیار دولت قرار میگیره و اون 20 دلاری هم که در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره ناچار به خاطر باز کردن اعتبارات از مسیر سیستم های دولتی که بانک ها در تحلیل نهایی به یک اعتبار دولتی هستن حرکت میکنه، زمینه ای رو فراهم میکنه که دولت بیاد بگه من میخوام نرخ برابری ریال رو یا تومن رو با دلار در این حد بگیرم که فکر میکنم صلاحمه و اونو حفظ کنم. بنابراین شما با یه موضوعی روبرو میشید که به یک باره مثلا طی 10 سال نرخ برابری دلار و تومن یا ریال 10-20% افزایش پیدا کرده ظرف 10 سال. چرا؟ برای اینکه بخش دولتی آمده و گفته که من حاضر هستم به شما در مقابل 800 یا 900 تومان پولی که میدید یه دلار بدم. هر وقتم خواستید بیاید این کارو بکنیم. پس نرخ رو به دلیل اینکه اون عرضه کننده اصلی است 80% رو به یه اعتبار و ای بسا 90% رو به اعتبار دیگه در اختیار داره میتونید تصمیم بگیرید. درست میشه که شما مغازه‌داری هستید که میگید همه جای یه کالا رو اینقدر میدم، میخوام این کالا رو اینقدر بدم. خب مردم میان سراغ شما. در داخل یک کشور عرضه کننده دیگری نیست. بنابراین نرخ برابری میان دلار و ریال یا تومان رو در ایران تصمیم گرفتن ثابت کنن و به همین جد است که شما میدید طی تقریبا 10 سال این نرخی که همه جای دیگه دنیا بسیار پایین و بالا رفته و حتی 100% افزایش و کاهش پیدا کرد، در ایران 10 یا 20% اونم به دلایلی چنین وضعیتی به وجود آمد. به همین جد است که من حدود 20 ماه قبل در برنامه‌ای که در همین جا داشتم این نکته رو عرض کردم که اگر شما نگاه کنید به قدرت خرید دلار و نگاه کنید به قدرت خرید تومان یا ریال، احتمالاً میشه گفت در مقابل اون 200 یا 2000 کالا نرخ واقعی 2500 تومان، یعنی بین 2 تا 3000 تومانه، چون من اعداد و اطلاعات رو ندارم. نتیجتاً اگر یه روزی پول ایران شناور بشه و اونو رهاش کنن با توجه به قدرت خرید این دوتا، اینا نزدیک هم میشن. یعنی من اگر در امریکا یه جوراب میخرم یه دلار، وقتی که در ایران 2500 تومان بدن همون جوراب من میدم. پس نرخ برابری اونه. حالا این البته درباره مجموعه کالا هاست، ولی دولت آمده بود و میگفت نه شما 1000 تومان بدید ما هم اون جوراب رو به شما میدیم هم یه دلار رو به شما میدیم. و ماجرای یارانه ها و بقیه موضوع هم خودش این ماجرا رو دامن میزد که از طریق دیگری هم دولت غیر از ماجرای نرخ مبادله بتونه اوضاع رو کنترل کنه. حالا این کار درست بود یا غلط بود از نظر اقتصادی بحث دیگری است، چون شما مخصوصا وقتی که ارزش پول خودتون رو گرونتر میکنید صندوق بین‌الملل پول با شما کاری نداره. یعنی دلاری که قرار بود 2000 تومان باشه وقتی ایران میگه 1000 تومانه، صندوق بین‌الملل پول وقتی شما بخواید پولتون رو کاهش بدید میگه باید با موافقت من باشه، وقتی از 5% یا 10% تجاوز میکنه. ولی در اینکه شما بخواید قیمت پولتون رو با ارزش تر کنید باش کاری نداره. یعنی ایرانی میگفت با وجودی که ارزش پول من 2500 تومان در مقابل 1 دلار، نه من میگم 1000 تومانه. پس بنابراین صادرات خودش رو مشکل تر میکرد، واردات رو ساده تر. ولی برای کشوری که درآمد اصلیش از طریق نفت است و آنچه که مربوط به نفته، تغییر چندانی میتونست به وجود نیاره. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه به دلیل اینکه این سیستم یه سیستم مصنوعی است کار نمیکنه و بعد دولتی مرتبه متوجه شد که به دلیل افزایش قیمت ها که نتیجه ورود کالاهای خارجی به قیمت ارزون بود، که البته تولید رو همونجا از بین برد، چه در بخش کشاورزی به ویژه صنعتی و یا فعالیت های دیگه، و همه رو تبدیل کرد به یه مقدار در حقیقت پادوهای کارهای مختلف و اقتصاد خاصی رو که به وجود آورد، شرایطی در ایران فراهم شد که مشکل ریالی پیدا کردن برای هزینه های دولت. یعنی دولتی که با 80 یا 100 میلیارد دلار درآمد ارزی یه چیزی نزدیک 40 تا 45% بودجش رو با توجه به نرخ واقعی تأمین می‌کرد، به این نتیجه رسید که پول یا ریال به اندازه کافی نداره. پس یه کاری که به نظر من میتونستن بکنن و همه اکنون هم دارن میکنن این است که حالا دلارها رو به بازار بیارن و در مقابلش به دلیل تصورات و توهماتی که وجود داره یا موضوعهای دیگری که مربوط میشه به ماجرای تحریم‌ها و یا خطر جنگ، مردم که بیان مثلا 3500 تومان بدن یه دلار بگیرن. پس بنابراین دولتی که قبلا میمد یه دلار رو در بازار خورد میکرد و در مقابلش 1000 تومان میگرفت، الان میتونه یه دلار رو خورد کنه 3500 تومان بگیره. پس یه قدرت اقتصادی فوق‌العاده 3 برابر یا بیشتر پیدا میکنه. البته این کار فقط در کوتاه مدت کار میکنه و به تدریج افزایش قیمت ها همه سیستم رو به هم میریزه. ولی خب چون الان تصمیم ها ماهیانه یا 3 ماهه هست یا ماهانه و 3 ماهه هست، بسیار طبیعی است که دولتی که فکر کنه 5 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه دورش تموم میشه، پس بذار اوضاع رو من فعلا نگه دارم، درست مانند ماجرای امریکا که اون وضعیت استثنایی و خاص رو به وجود آورد. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده و در اتفاق میفته این هست که به یک بار دولت از یه طرف خاص بگذاره واقعا نرخ دلار شناور بشه، برای که فشارهایی هم که بهش میامد که با نرخ واقعی و بین المللی بخونه، و دوم که فکر کرد در کوتاه مدت میتونه درآمد ریالی خودش رو 2 یا 3 برابر کنه و در نتیجه مشکل پرداخت حقوقها و دستمزدها و تعهدات دیگر دولت رو از نظر ریالی نداشته باشه. و ضمناً این وضعیت به یه مقدار افزایش و تورم کمک میکنه که اونهایی که ساختمان و زندگی داشتن و برای خودشون وضعیتی دارن بتونن کالایی رو که دارن به 2 یا 3 برابر قیمت بفروشن و در نتیجه سودی باز متوجه ثروتمندان کنه و فاصله میان فقرا و ثروتمندان رو ظرف مدت کوتاهی حتی چند برابر کنه، چیزی که در برخی از کشورها 100 سال طول میکشه به یک بار ظرف 1-2 ماه اتفاق بیفته. بنابراین آنچه که همکنون در ایران اتفاق افتاده این هست که موضوع کنترل دولت و یا از دست دادن کنترل و یا میل به این که تا حدودی پول رو شناور کنن که کالا در ایران به قیمتی فروخته بشه که در خارج با توجه به نرخ مبادله، آنچه که همکنون صورت گرفته افزایش نرخ یا قیمت دلار یا ارز یا پولهای خارجی. معنای این حرف این است که شما از یه طرف اون رو به واقعیت ها نزدیک کردید و به همین جهت است که اگر قیمت دلار الان 3500 هست، در حالت عادی به نظر من بعید است که اصلا به زیر 3000 برسه. یعنی اگر کسانی معتقد هستن که الان ممکن دوباره به 1000 تومان بشه 1500 تومان بشه، اشتباه میکنن. یعنی این کار به دلیل اینکه واقعا این نرخ واقعی مبادله هست، به نظر من 3 یا 4000 تومان نرخ واقعی هست، این رابطه بین دلار و ریال میمونه. البته این مالی کسانی است که به مسئله دلار و ریال اهمیت ندن، بسیاری از مردم ممکنه ابدا کاری به این موضوع نداشته باشن بلکه تأثیر غیر مستقیم اون رو توی افزایش قیمت ها ببینن. اما اون چیزی که اینجا اهمیت داره این است که دولت باز میتونه همچنان با درگیر کردن خودش در آنچه که ماجرای نرخ مبادله هست اوضاع رو به هم بریزه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. من در قسمت آخر صحبتم به این نکته و احتمالات و آینده که دوستان میخوان بر مبنای اون تصمیم بگیرن اشاراتی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. 3 هفته بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یار در خانه با تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم. مطمئن باش دست خالی بر نمیگردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-622-5200. 213-622-5200. عضو 08 ایرانیان.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه با آقایتون رسوندم که به دلیل اهمیت موضوع پول و ارز و درخواست برخی از دوستان، من این برنامه رو به این قسمت اختصاص میدم. به اجازه تا آخر برنامه در همین باره گفتگو داشته باشیم. به اینجا رسیدیم که کالاها در هر کشوری قیمتی دارند، حالا 1 کالا یا 2000 کالا، و بعد با توجه به پولی که شما در یک کشور باید بدید با یک واحد کالا رو بگیرید و کشور دیگه با توجه به وضعیت تولیدش و پول در گردشش باید یه پولی رو بده و همون کالا رو بگیره، نرخ مبادله در اینجا مشخص میشه. اگر اینجا من باید 5 تومان بدم یه چیزی رو بگیرم، در امریکا یه دلار میدن، نرخ مبادله میشه 5 به 1. البته با مسائل تکنیکال موضوع کاری ندارم، ولی تقریبا مطلب بیش از همیشه یا بیش از هر چیز دیگری یا 90% از این طریق تعیین میشه. حالا همونطور که عرض کردم، یک کشوری مانند ایران به دلیل اینکه درآمد ارزی در اختیار دولته، دولت میتونه به عنوان عرضه کننده اصلی که 80 یا 90% پول خارجی رو در اختیار داره، یا میتونه 10% 20% دیگر هم وادار کنه با دلایل قانونی که از مسیر او حرکت کنند، میتونه تصمیم بگیره میخواد نرخ برابری رو چک کنه. در اینجا پس بحث اول اقتصادی است. به نظر میرسه که دولت ایران به خاطر کسر بودجه ریالی که داره، صلاحش در اینه که یه مقدار اجازه بده نرخ دلار افزایش پیدا کنه تا بتونه دلارهاشو در بازار بفروشه و در مقابلش در کوتاه مدت درآمدی داشته باشه که هزینه‌هاش رو بپردازه. این مورد اول. دومین مسئله این است که با توجه به اینکه حجم تولید در ایران کاهش پیدا کرده، میزان واردات بسیاری از اوقات اصلا تولید کننده را از صحنه خارج کرده و این واردات باید از طریق ارز یا پول خارجی داده بشه، شرایطی به وجود آمده که قیمت‌ها در ایران ناچار افزایش پیدا می‌کنه. البته به دلیل درآمد ارزی نفت که قبلا پولی براش توزیع نشده، قدرت ضد تورمی اون فوق‌العاده است. اگر ما این رو از طریق کالای کشاورزی یا صنعتی می‌داشتیم، میزان تورم ما چند برابر بیشتر بود از آنچه که هم‌اکنون هست. ولی به هر حال اون گفتگوی دیگری است. نتیجتاً از نظر اقتصادی صلاح دولت هست برای پرداخت هزینه‌اش در کوتاه مدت 3 ماه، حد اکثر 6 ماهه، که بالاخره اثر ویرانگر خودش رو خواهد داشت، از این طریق استفاده کن. از جانب دیگه زمینه ای رو فراهم میکنه که بتونه احتمالاً مانورهای دیگری رو از نظر بودجه و کسر بودجه برای خودش فراهم کنه و نارضایتی ها رو از طریق ریال که بعداً بی ارزش تر میشه فعلاً انجام بده. اما ماجرا جنبه سیاسی پیدا میکنه. جنبه سیاسی مسئله به این صورت هست که اینکه واکنش مردم در مقابلش چه هست، اینکه اونجایی که اشکال و اشتباهی پیدا میشه مسئول و مقصر رو کی میدونند، میتونه مخصوصا در جایی که یه مقدار جنگ جناح‌ها وجود داره، یکی رو به عنوان خوب و دیگری رو به عنوان بد در این موضوع جلوه‌گر کنه. و در اینجاست که احتمال هر نوع تسویه حسابی هم هست. بنابراین از اونجایی که اصولا یه چنین تصمیمایی حالا ظاهرن و نشاید واقعا در اختیار دولت حاکم هست یا کابینه یا ریاست جمهوری یا شورای پول و اعتبار در ایران هست، اونا هستن که مسئول و مقصر میشن برای به هم ریختگی و در نتیجه تصفیه حساب‌های از نظر سیاسی میتونه صورت بگیره. این ماجرا با موضوع تحریم که سبب میشه از یک طرف ورود کالاها دچار اشکال بشه و قیمت‌ها افزایش پیدا کنه، از جانب دیگه کالایی که وارد میشه چون از راه‌های عجیب و غریب باید بره نتیجتاً ای بسا 2 یا 3 برابر هزینه برمی‌داره، یعنی کالایی که میتونست با 1 دلار وارد ایران بشه حالا باید 3 دلار خرجش کرد و وارد ایرانش کرد، خود اون به افزایش تورم میانجامه و افزایش تورم یعنی بی‌ارزش شدن پول. یعنی من قبلا باید 1000 تومان میدادم این کالا رو می‌خریدم، حالا باید 3000 تومان بدم همون کالا رو بخرم، پس بنابراین پول من بی ارزش شده چون نرخ مبادله به این صورت در آمده. بارها عرض کردم که هر اندازه که برخی میگویند که تحریم ها اثری نداشته، عرض کردم تا اونجا که این تحریم ها به گونه ای که مکنون است روی امریکا، انگلستان، ژاپن و آلمان هم انجام میشد، اونا هم به هم میریختن، یعنی از هم پاشیده میشدن. ما امروز با مشکلات اقتصادی 1% روبرو هستیم. شما چطور میتونید به یک بار ماجرای 200% رو برای یه اقتصاد عادی بدونید؟ مثلا تعجب میکنم که در جامعه‌ای که تمام مشکلات مثلا امریکا سر 1% بیکاری یا ماجرای تورمش هست، 1% یه دفعه شما با یه ماجرای 20%، 30% یا 100% روبرو بشید و فکر کنید که اهمیت نداره. بنابراین تحریم ها مشکل رو به وجود میاره. این ماجرا با تهدید مسئله جنگ که البته و خوشبختانه به نظر من تا 6 ماه آینده منتفی است، ولی به هر حال وجودش و تأثیرات بد و منفی ویرانگرش مسئله‌ای رو به وجود میاره که ناامنی ایجاد میکنه و این عامل روانی حالا اینجا وارد سیستم میشه، مخصوصا در جامعه پر از شک و سوء ظن ایران، در جامعه‌ای که مبتنی بر فریب و دروغه، در جامعه‌ای که مبتنی بر زدن و رفتن و بردنه. به یک باره مسئله جنگ، مسئله تحریم ها، مسئله جنگ های داخلی و جنگ جناحی و گفتگوهایی که در این زمینه هست، شرایطی رو به نظر من فراهم خواهد کرد که اوضاع از این هم نابسامانتر میشه. ضمناً بسیاری متوجه میشن که ریال رو باید از خودشون دور کنم، طور که من 20 ماه قبل عرض کردم، چون ارزش ریال حتما کاهش پیدا میکنه به 1/2، 1/3، 1/4، 1/5. این صلاحی کسی نیست که اون رو نگه داره و بهتره یا به یک مثلا مستقلات مرتبطش کنه یا به طلا و نقره یا به ارز یا پول خارجی، و اونها که کردن متوجه میشن که حداقل تا حدودی تونستن پولشون رو حفظ کنن، ولی همچنان اونها هم در معرض خطرن، مخصوصا که ارتباط میان مستقلات و طلا و نقره و دلار و پول ایران اینا یک دست نیستن، برای که در یه اقتصاد سالمی نیستن که اینها بالاخره توازن خودشون رو برقرار کنن، در نتیجه ممکنه خرید خانه صلاح باشه برای که پول شما رو بتونه بیشتر حفظ کنه، یا طلا و نقره و یا ارز در صورتی که بتونید نگه دارید. این که پول رو هم در بانک ها به صورت دلار نگه دارید با یه بخشنامه، اون رو با توجه به نرخ روز یا وقتی گذاشتید تبدیل میکنن به همون پول عادی که حتما کردند و خواهند کرد و در این باره تردیدی نباید کرد. نتیجتا اون چی که میشه پیش بینیش کرد این هست که ما با افزایش قیمت دلار یا پوند یا یورو، یعنی ارز یا پول خارجی، روبرو خواهیم بود. به نظر من هرگز کاهش زیر 3000 تومان پیدا نمی کنه، مگر اینکه 2 مرتبه بخش دولتی که من نمی دونم چگونه ممکنه مثلا با کاهش درآمد ارزیش بیاد و وارد صحنه بشه، بگه من دلار رو می خوام برم 1000 تومان. من فکر نمی کنم این کار رو بتونن بکنن، ولی یعنی تا اگر بخواهند، و بعید می دونم که یه چنین چیزی حتی بیشتر از 1 هفته یا 1 ماه دوام بیاره. بنابراین این که نرخ دلار زیر 3000 تومان بشه به نظر من حتی 5% هم امکانش نیست، اونم تازه با تصمیمات خطرناک غلط سیاسی اقتصادی همراهه که به دنبال خودش عواقب وخیمی خواهد داشت. در نتیجه افزایش قیمت پول خارجی یا ارز، یا در اینجا حالا چون بحث همیشه دلار بوده، دلار به دنبال خودش بالا خواهد رفت. این که مستقلات به همون نسبت بالا میره حتما نه، ولی اونها هم ممکنه افزایش پیدا کنه، چون بسیار از مردم پول رو از خودشون دور میکنن و میرن دنبال مستقلات، بنابراین افزایش قیمت اونجا موجب میشن. طلا و نقره علاوه بر این که شامل همین قاعده است، به دلیل نرخی که در خارج داره و به هر حال قیمت طلا یا نقره در خارج نوسانات 1-2% ممکنه تا یک ماه یا نزدیک اون داشته باشن، ممکنه به دلیل جنبه بین المللی صلاح باشه که آدم ها طلا و نقره بخرند و ممکنه نباشه و خود طلا و نقره نوسانات خودشو داره، ولی اون جنبه بین المللی داره با املاک و مستغلات تهران یا اصفهان و شیراز متفاوت خواهد بود. و اینکه تبدیلش بکنید به پولهای خارجی یا ارز، مهمش این است که چگونه میخواید اون رو نگه دارید، چون نگهداریش در بانک ها ممکن نیست، نگهداریش در به هر حال منازل یا محلهای کارتون با خطرات مربوط به سرقت و اشکالات دیگه همراهه و خودش موضوع و مسئله رو به وجود میاره. و درسته که ممکنه برای افراد مسئله رو حل کنه، ولی برای جامعه حل نخواهد کرد. و از اونجایی که ماجرای امنیت از یه طرف و برآوردن نیازهای فیزیکی اساس ذهن و مغز انسان است که طی میلیون‌ها سال با اون خودش رو هماهنگ کرده، متاسفانه بحران‌های اقتصادی ویرانگرترین نوع بحران‌ها هستند. یعنی همیشه ممکنه انقلاب ایدئولوژی صورت بگیره که مانند انقلاب 57 باشه. درست است که برخی از اوقات کودتاهای سیاسی ممکنه تحقق پیدا کنه به دلیل تغییر قدرت و یا به هر حال موقعیتی که افراد پیدا میکنن، اما وقتی که نظام اقتصادی به هم میریزه، وقتی مردم مطمئن نیستن که آنچه که در اختیار دارن ماه دیگه یا سال دیگه چه ارزشی داره، وقتی که مردم مطمئن نیستن که چه باید بکنن و در نتیجه این سرگردانی اونها رو به یک سمت و سو هل میده و بعدن بر میگردونه و نوسانات بیشتری رو موجب میشه که عدم اعتماد و اطمینان رو دامن میزنه، شرایط اقتصادی همطور که بنده 3 سال عرض میکنم به بنبست رسیده. اینکه این بنبست وقتی که درش حرکت میکنن که به آخرش میرسن، اون مسئله است که باید اطلاعات رو داشت. ولی ساختار اقتصادی ایران، ماجرای نفت و ماجرای آنچه که به عنوان شاید بشه گفت اقتصاد مافیایی هست که در حقیقت گروهی به دلیل قدرت توانایی در حقیقت به دست آوردن درآمد رو دارن و این مستقیم به هم مرتبطه، نه غیر مستقیم که در جای دیگه کمتر و به صورت غیر مستقیمه، همه اینا دست به دست هم میده که ما با بنبست اقتصادی روبرو هستیم و این بنبست اقتصادی است که هر سیستمی رو از پا در میاره و به همین جهت است که زمانش هم بسیار کوتاه، همینقدر که فقر و گرسنگی و یا نداری و یا این عدم اعتماد و اطمینان همه رو درگیر یه نوع افکار و بعدن رفتار خاص خودش بکنه، آنچه که امروز در تهران و برخی از شهرستان‌ها که 2 روز قبل در اصفهان و اگر اشتباه نکنم تبریز و مشهد هم خبرهای ازش بود، به هر حال در اتفاق میفته. نتیجتاً اگر دوستان همچنان ریال رو در اختیار دارن و میتونن اون رو تبدیل به دلار کنن یا هر پول دیگری و از نظر قانونی اون رو خارج کنن و ضمناً با مسئله مالیات روبرو نشن، این نقل و انتقال میتونه قابل توضیح و توجیه باشه. البته احتمال داره که بخش دولتی برای ضربه زدن به این افزایش یه مقدار فزاینده یا کومولاتیو یک مرتبه قیمت دلار رو برای مدت کوتاهی که به نظر من نمیتونه بیشتر از 1 هفته و 1 ماه باشه به مقدار زیادی پایین بیاره، ولی بعد ناچار هم به دلایل خودش هم به دلایل واقعیت‌های اقتصادی 2 مرتبه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اون تبدیل همچنان شاید توصیه بشه، نمیخوام بگم حتمی است، ولی بیش از 90% ما با افزایش روبرو هستیم تا احتمالاً کاهش بلند مدت. در جهت اگر نمیتونن پول رو منتقل کنن، ماجرای خرید طلا و یا ماجرای خرید کالاهای دیگری که با دوام هستن از جمله اتومبیل یا فرش یا هر چیز دیگری و بالاخره املاک و مستغلات میتونه قابل توضیح و توجیه باشه، ولی مشروط بر این که قیمت مناسب رو بخرن، مشروط بر این که مطمئن باشن از جنبه قانونی مالکیت خودشون و حفظ نه تنها داراییشون بلکه امنیتی که معمولا در این گونه موارد به هم میریزه، برای اینکه همکنون انواع مختلف تقلب و دروغ و بازیهای از این قبیل که بنده که 2-3 موردش رو شنیدم که کاملا تازه است و نشانه از این است که چون مردم فکر نمی‌کنن سیستم قضایی یا حقوقی بتونه اونها رو به نوعی درگیر کنه یا فکر می‌کنن که در کوتاه مدت میتونن بزنن و ببرن قبل از اینکه دست اونها رو بشه و مسئله آشکار بشه، همه و همه شرایط بدی رو به وجود آورده. بنابراین با توجه به کاهش درآمد ارزی ایران که ای بسا داره به نصف میرسه، حتی 5% هم اوضاع رو میتونه به هم بریزه، 40-50%، با توجه به افزایش قیمت ها که ناامنی اقتصادی رو فراهم میکنه، با توجه به مسائل سیاسی و خطر جنگ که به هر حال هم از اینکه آشنا باشیم یا نباشیم سایه بر ایران انداخته، همه دست به دست هم میده و وضعیت بسیار نابسامانی رو به وجود آورده و به نظر من هفته ها و ماه های آینده ما در مسیر تغییرات و دگرگونی های بسیار بزرگتر و عظیمتری روبرو خواهیم شد و این منجر به دگرگونی های اساسی و اصولی خواهد شد که من در برنامه های گذشتم بهش اشاره کردم. فقط امید ما این است که هرچه میشه هم در مسیر درستی و خوبی باشه، هم کمترین هزینه و ضرر و زیان رو برای هموطنان و عزیزان ما در داخل و حتی خارج از کشور داشته باشه. امیدوارم این توضیحات کلی فقط برای دوستانی که علاقمند به این مسئله هستن مطالب عمومی رو روشن کرده باشه. اگر پرسش هایی باشه در برنامه های بعدی من در خدمت و اختیارتون هستم. با تشکر از توجه شما، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
اگر آرزوی داشتن لبخندی زیبا و دندانهای ردیف را به خاطر هزینه بالا به دست فراموشی سپرده اید، این پیام دکتر رامین پرتوی را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی با بیش از 20 سال تجربه انتخاب شده در صدر لیست یا تاپ 2% از دندان پزشکانی که در سراسر آمریکا جزو الیت اینویزیلاین پرووایدر هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را در مدت 6 ماه با روش اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی فقط با $3,300 به انجام می‌رساند. برای مشاوره برای رایگان با دکتر پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. امکان پرداخت با اقساط ماهانه، پذیرش اکثر بیمه های PPO و HMO. برای مشاوره رایگان با دکتر رامین پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. دکتر رامین پرتوی، عضو 08.
من میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن،
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقهی 4.9 بپردازید. بله، فقط 4.9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا